رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ایران یک خبرنگار دیگر اندیش را قتل کردند که کاری او در برانگیختن تظاهرات سراسری علیه مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 مساعدت کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 12 دسامبر خبر داد که در دادستان انقلابی تهران گفتند او را حالا زمرا بدار آویختند. پیش از اجرای حکم قتل، دادگاه عالی ایران حکم خبرنگاری 47 ساله را به تغییر گذاشت. جامعه بین الملل دادگاه را برای این کارش محکوم و تنقید کرد. روح الله زمرا ماه ایون دادگاه انقلابی ایران به قتل محکوم کرد. هرچند به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، محاکمه خبرنگار کاملا ناعادلانه صورت گرفته است. او را به جاسوسی و تلاش برای سرنگون سازی حکومت گناهکار دانستند. شیرین عبادی، حامی شناخته حقوق انسان از ایران، هم عمل کردی مقامات را محکوم کرد.
این اعدام بر اساس عدالت نبود. اتهاماتی که به او زده میشد بسیار اتهامات بی‌پایه و مسخره‌ای بود.
وبسایت روح الله زم با نام احمد نیوز و کانال او در تلگرام مردم را از تظاهرات ضد مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 آگاه می‌کرد که این تظاهرات سپس در سراسر ایران پن شد. در جریان آن تظاهرات بیشتر از 20 نفر کشته شدند و از آنان کسی دیگر را دستگیر کردند. روح الله زم که در پاریس کار و زندگی می‌کرد، ماه اکتبر سال 2019 به طور شبهه برانگیز در تهران پیدا و سپس دستگیر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که او را از راه فریب به دام انداختند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 11 دسامبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور 42 مورد نوی سرایت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با گفته وزارت، از روز 30 اپریل تا روز 11 دسامبر کروناویروس نو در عموم به 12620 کس سرایت کرده است و 88 نفر را کشته است. حکومت تاجیکستان روز 30 اپریل گزارش داد و نخستین بار گزارش داد که در کشور 15 مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با وجود آن که از اول ماه فوریه و مارس گزارش های زیاد دایر به افزودن تعداد گرفتاران بیماری التهاب شش، بیماری که کووید 19 هم برمی‌انگیزد، زیاد بود، مقامات میگفتند در تاجیکستان کروناویروس نو نیست. عین زمان هم متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس سرایت کروناویروس نو و تلفات از آن در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. مقامات آمریکا استفاده از واکسن فایزر بیانتک با ضد کروناویروس نو را اجازه دادند و راه را برای واکسن زنی زود در سراسر کشور هموار کردند. قرار اداره غذا و داروبری آمریکا روز 11 دسامبر صادر شد و در زمانی که تلفات از بیماری کووید 19 در آمریکا به مرز 300 هزار نفر نزدیک می شود. پیشتر از این گروه متخصصان مستقل گفتند برای امین ماندن از بیماری، افرادی از 16 تا 85 ساله باید دو مرتبه واکسن فایزر بیانتک را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک بیانیه ویدیویی واکسن را معجزه طبی نامید که به قول او میلیون ها نفر از مرگ نجات میدهد و به پاندمی خاتمه میدهد. دونالد ترامپ گفت: ما در مدتی فقط 9 ماه واکسن امن و کارآمدی را پیشنهاد کردیم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. شرکت فایزر نیت دارد همین هفته 3 میلیون دونه واکسن را در آمریکا تقسیم کند که برای 1.5 میلیون نفر کافی است. پیش از همه واکسن ها را ماموران طبی و افراد آسیب‌پذیر در خانه های کهنسالان میگیرند. قرار استفاده واکسن زمانی قبول شد که در سراسر آمریکا ویروس دیگر باره با سرعت دامن پهن میکند و تعداد بیماران بستری هم زیاد شده است. دادستان ارشد دادگاه بین المللی جرم و جنایت روز 11 دسامبر گفت تفتیشات مقدماتی نشان داده است که در اوکراین جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت صادر شده است. بعد 6 سال تحقیقات، فتا بن سودا در یک بیانیه گفت اساس های منطقی و باوری بخش وجود دارد که عملکرد های زیادی برابر با جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت در جریان مناقشه اوکراین صورت گرفته است. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را غیر قانونی با قلمرو خودش همراه کرد. اشغال نیم جزیره بعد از آن صورت گرفت که تظاهرگران اوکراینی رئیس جمهوری روسیه گرا ویکتور یانوکوویچ را از مقامش برکنار کردند. روسیه همچنین از جدای طلبان حمایت کرده است که در شرق اوکراین میجنگند و زمان شروع آن مناقشه در آنجا در سال 2014 تا کنون 13000 نفر کشته شدند. فتا بن سودا گفت که جنایت ها هنگام جنگ و بازداشت ها و در نیم جزیره قریم هم صورت گرفتند. گروه از سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت ازبکستان خواستند که جزا برای همجنسگرایی را از قانون‌ها بردارد و تعقیب این اقلیت‌های جنسی را بس کند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی خبر می‌دهد. حالا در ازبکستان می‌توانند یک مرد را برای ارتباط جنسی با مرد دیگر تا به 3 سال زندان محکوم کنند. بنا به گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی در مراجعه‌نامه‌ای که روز 2 دسامبر سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی نشر کرد، از توصیه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل یادآوری شده است که ماه انور و مهمه امسال از ازبکستان خواست جزا برای همجنسگرایی را از بین برد. در مراجعه نامه آمده است حالا در ازبکستان کدکس نوی جنایی تهیه می شود و مقامات باید این فرصت را برای بهتر کردن وضع حقوق انسان استفاده برند. عین مراجعه را سازمان های عفو بین الملل خانه آزادی هم کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
تاجیکستان در سال 2020 به قطار کشورهای شامل شد که در دوره پاندمیه محدودیت های زیاده جاری کرد و از معیارهای دموکراتی باری دیگر عقب نشینی کرد. در باره گزارش یک سازمانی بین المللی مطلب من خیرامون بقازاده. پژوهشگاه تحقیقات دموکراتی ایدیا واقع در استکهلم در گزارش نو خود که هفته گذشته نشر شد، تاجیکستان را به گروه کشورهای شامل کرد که در دوره پاندمی محدودیت ها و تدبیرهای مجازات کننده نو جاری کرد. این محدودیت ها به مشاهده پژوهشگران اروپایی در جاری کردن مجازات برای نشر اطلاع دروغین، آزار ژورنالیستان، محدودیت ژورنالیستان در دسترسی به اطلاع و بستنی رسانه ها افاده شده است. محققان اروپایی میگویند که سال 2020 نصف دموکراتیاهای جهان در مراعات معیارهای دموکراتی عقب نشینی کردند و محدودیت های افزاینده مربوط به 90% رژیم های خودکامه بوده است. البرتو فرناندس، رهبری برنامه‌نویس سازمان اینترنشنال ایدیا، در یک مصاحبه ویدیویش با رادیوی آزادی از شهر استکهلم گفت پاندمی تحولات سیاسی را در سراسر جهان سرعت بخشیده است و تاجیکستان استثنا نیست. او گفت واکنش مقامات به پاندمی موردی نگرانی بود، چون آنها وجود ویروس و هم تأثیر آن را رد میکردند. به گفته فرناندس، کمی بعد این چیز اصلاح شد و تاجیکستان به قطار دیگر کشورهای جهان شامل شد. فرناندس در رابطه با تاجیکستان به 3 نکته تاکید کرد که به گفتش خاص دوران پاندمی در این کشور بود و میتواند پیامدهای دراز مدت داشته باشد.
چیزی که در دیگر کشورها هم وجود دارد و در تاجیکستان هم شاهده شدیم این است که در این کشور محدودیت افزاینده آزادی بیان و همگیرایی مطبوعات وجود دارد. تاجیکستان با بهانه نظارت پاندمی محدودیت های آزادی بیان را بیشتر کرد و فضای کاری مطبوعات را هم در زمینه گزارش ها درباره پاندمی محدود کرد. چیزی دومی که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است.
البرتو فرناندز میگوید در دوره پاندمی بسیار خانواده ها مجبور شدند در خانه زیر یک بام بمانند و مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث افزایش خشونت خانوادگی و آزار زنان شد. این نکته را قبلا یک سازمان حامی حقوق زنان در تاجیکستان هم تاکید کرد. بنا به اطلاع سازمان گلرخسار در ولایت سوغد تاجیکستان که پناهگاه زنان خشونت دیده را اداره میکند، در زمان پاندمی کرونا ویروس مراجعات زنان آزار و اذیت شده در خانه بیشتر شده است. محققان موضوع دموکراسی در کشورهای جهان از سازمان اینترنشنال ایدیا میگویند یکی از پیامدهای سنگینی که پاندمی در تاجیکستان داشته است مربوط به اقتصاد این کشور است. البرتو فرناندوس میگوید
تاجیکستان مثل هر دیگر کشور جهان تأثیر عمیق پاندمی به اقتصادش را احساس می کند. همین بحران اقتصادی در سالهای نزدیک به خصوص بعد انتخابات اخیر تعیین کننده می شود.
در تاجیکستان مقامات هفته های طولانی وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده ماه مارت با شکوه و با شرکت مردم زیاد جشن نوروز را تجلیل کردند. نهایت در آستانه سفری متخصصان طب به سازمان جهانی بهداشت 30 اپریل از نخستین حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس گزارش رسمی نشر شد. این در حالی بود که شبکه‌های اجتماعی و هم خبرنگاران از جمله رادیوی آزادی درباره حادثه های سنگین آلوده شوی ساکنان به التهاب شوش غیر مقرری گزارش ها نشر کرده، اولین حادثه های مرگ انسان ها بر اثر التهاب شش را خبر دادند. مقامات این همه گزارش ها را رد می کردند. حالا هم مقامات وزارت بهداشت در تاجیکستان آمار گرفتار شوی های نو به کرونا ویروس را روزانه در حدود 40 نفر گزارش می دهند، ولی بسیاری ها به درستی این آمار چندان اعتماد ندارند. وزارت بهداشت روز 10 دکبر گزارش داد که در کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در تاجیکستان از 12,500 نفر بیشتر شده، شمار تلفات یا مرگ بیماران از کووید 19 88 نفر را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تحقیقات مستقلانه رادیوی آزادی بر پایه شهادت طبیبان و نزدیکان فوتیده‌ها در نزدیک 8 ماهی پاندمی ثابت کرد که 228 نفر بر اثر کرونا ویروس و التهاب شش جان دادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو هواپیمای جنگی بزرگ آمریکا با شماری از هواپیماهای سه کشوری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی روز 10 دکبر در نزدیکی ساحل‌های ایران برای چند ساعت پرواز کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات آمریکا نوشت که هدف از این پروازها پیام‌های بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا به حفظ ثبات در منطقه پایبند است. این دو هواپیمای B-52 روز چهارشنبه از یکی از ایالت‌های آمریکا برای انجام این ماموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پروازی آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدتی کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که این هواپیماها در فضای منطقه دیده می شوند. رسانه های آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستاری بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. در پی این نشست دو هواپیمای B-52 بر فراز خاورمیانه پرواز داشتند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می افزاید که ماموریت نوی این هواپیماهای جنگی بیانگر نگرانی آمریکا در پی کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس می باشد. گزارش ها می گویند که آمریکا درباره پرواز این دو هواپیمای استراتژی خود که توان انتقال بمب‌های وزنین و اسلحه اتمی را دارند به همپیمان های خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی هواپیمابر آمریکا با 3 کشتی دیگری جنگی خلاف جدول از قبل اعلان شده تا مدت نامعلوم در منطقه میمانند و با پایگاه خود باز نخواهند گشت.
از ازل شیر نبود شیرا حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شعر او شعله آتش آتشش شعله شیر سرخی روی عجم این هم بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب اسم شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود قصد نمی رفت و شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب
در یک گزارش تازه نشر بانک آسیای رشد گفته است مهاجران کره تاجیک از سوی کاردهندگان استثمار می شوند و از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که به تقدیر مهاجران کره خود بی‌طرف نباشد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این گزارش گفتند حکومت تاجیکستان باید روند مهاجرت را تنظیم و از حقوق آنها در خارج دفاع نماید. بانک به تاجیکستان توصیه داده است که در امر حمایت از حقوق مهاجران کره‌اش از تجربه کشورهای آسیایی پیروی کند. در این گزارش گفته شده است که مهاجران کره نیروی اساسی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان هستند و بنابر زحمت آنها سطح فقر در کشور تدریجا پایین می‌رود. مهاجرت میزان بیکاری را کم کرده واردات پول را به کشور بیشتر میکند. انتقال های پولی مهاجران سال 2019 به 2.7 میلیارد دلار رسیده است که 33.4% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد، آمده است در گزارش. به نوشته مؤلفان در تاجیکستان جای های نوی کاری به قدر کافی ایجاد نمی شود که همه کارگران را تامین کرده تواند. از این رو هر سال بیش از 500,000 نیروی کاری از تاجیکستان به مهاجرت می روند. در گزارش گفته می شود که اکثریت مهاجران و یا 85% ساکنان دهات و سینشان از 15 تا 44 ساله هستند که به مهاجرت می روند. اکثریت کل مهاجران کره تاجیک و یا 98% برای دریافت کار به روسیه می رفتند. اقتصاددان های بانک آسیای رشد خلاصه کردند که رژه سفر بدون ویزا، مشترکات زبانی و فرهنگی و تجربه زیست یک جای در زمان اتحاد شوروی و معاش به مراتب بالاتر از تاجیکستان باعث شده است که مهاجران رو به روسیه بیارند. اما اکثریت مهاجران در روسیه بنابر نداشتن کسب و تخصص و ندانستن حقوق به مشکلات زیاد دچار می شوند و از ناچاری در شرایط سخت کار می کنند. بانک آسیای رشد می گوید کاردهندگان، کارمندان پلیس و گروه های جنایت پیشه در روسیه از ناچاری مهاجران سوء استفاده کرده از آنها پول می ستانند. در این گزارش گفته می شود که مهاجران بنابر فقیری در شرایط های سخت زندگی می کنند و برای صرفه پول حاضرند در خانه های تنگ و تاریک چندین نفر یک جا به سر برند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکلات مهاجرانش با مقامات کشورهای مهاجرپذیر همکاری زیچ براه ماند و همچنین کشورهای نوی برای بکار تامین نمودن شهروندانش بیابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی ولایت خطلان فعالیت کاری دو برادر چوپان را که دو سال پیش از وظیفه برکنار شده بودند دوباره تفتیش میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. نورخان و رحمان قربان علیف ها در خواجگی زادپروری حصار نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردند. دو سال پیش پس از چنین تفتیش آنها را برسانیدن ضرر به خواجگی متهم کردند و پس از پرداخت جبران از جوابگاری آزاد شدند. برادران چوپان از آغاز دوباره تفتیش نسبتشان نگرانند و میگویند نتیجه تفتیش قبلی و خلاصه مقامات را در دست دارند که بر اساس آن دیگر آنها جوابگر نیستند. رحمان قربان علیف سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار میگوید پیشتر آنها را آژانس مبارزه با فساد تفتیش کرده بود و حالا دوباره دادستان ولایت از سر تفتیش را آغاز کرده است.
2018 کروپسی سنجش کرد 34 سال کم اومد شد.
دیلم کردم؟
245 قسمی دو قطعی دیلم کردم. پروندک چی کردم؟ او را برقرار کردم، سپار دیم. همه شد جو بجا کنم موبایل یک سال گذاشتم پس با پرکراتور را پیرات کرد.
مقامات دادستانی در ولایت خطان آغاز تفتیش خواجگی حصار را تصدیق کردند ولی گفتند هنوز نسبت به کسی پرونده باز نشده است. این دو برادر از نورسی در خواجگی حصار کار کردند. نورخان نیز پس از آن کارش را از دست داد که آژانس مبارزه با فساد نسبتش پرونده باز کرد. نورخان قربان علیف میگوید او را به آن گناهکار کردند که در زمانی کارش 149 سر گوسفند گم شده است.
149 سر کم شد. او را برقرار کردیم دینای جنایت مون کرد. سود دومان سود در جرمه نسپارگو دو سال محکم میکنیم. 18,550 سوم در بانک سپردیم. اینجا خلاص شدیم اومدیم بوی مم تگردن مولای.
برادران ادعا دارند که در گم شدن گوسفندان از خواجگی دست ندارند و هیچ دلیل هم در این باره موجود نیست. این چوپان های سابقه دار از فشار بالای خود شکایت دارند و میگویند از بپشت و پناه بودنشون استفاده کرده گناه دیگران را سر آنها بار میکنند. مسئولان خواجگی حصار در این مورد با ما صحبت نکردند. خواجگی زاد پروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرای پرزیدنت شد. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره با گروه های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که با گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشوی شدند. چرا جوانان در روسیه بیشتر افراطگرا میشوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان میگذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب حادی‌زاده، نظر شما چیست؟
من البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افراطگرا میشوند؟
بله، درست است. ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگونند. ببینید، این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بتر در تاجیکستان این کار امکان ندارد خطاست. بله، از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان عرض هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانهای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی ما، یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افراطگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب حادی‌زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیسم آنها رو به ماکسیمالیسم آنها به طرف رادیکالیسم و بعدتر به افراطگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه‌ای که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشند و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنند که اینا حقیقت رو میدانند. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگویند یک اندیشه ملی حالا نیست.
تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران، مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند، دعوت های دینی زیاد میکنند؟ گاه حتی تندروانه طور در کامنت هایشون به مطالب رادیو آزادی میبینیم، حتی از برندگان ما طلب میکنند که ستر کنند. این چی معنی دارد جناب عزتی همان، میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید، افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی است که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درج کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به حکومت ها و حکومتدارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان، من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراط شدن، افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن، از اونا پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن، بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال زنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشور خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات دارند که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزت‌همان، اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمان از اونها جلوگیری می شود که اونها می خواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه است. ببینید، زن و خواهرایی که در کوچه‌های دوشنبه میگردند و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات پلیس وقتی میرن اونا را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار ببینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانا همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت همان، خوب جناب فریدون حادی‌زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشن‌تر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. میدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواهد، که آنها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازند اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روند بیرون نیست. یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزتی همان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا، چرا مهاجرها بیشتر با صف خوب حزب و حرکت های تندرو می پیوندند؟ ببینید مهاجرها یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه های اجتماعی میشینند. شبکه های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت های رزیدنت های انمو حزب و حرکت های تندرو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تأثیر انا همین رزیدنت ها میمونند، انا همین صحبت ها میمونند و در فکر برای پیوستن به حزب و حرکت های افراطی میگروند، زیرا که میخواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییرات را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریه یا در سوریه یا در عراق پیدا شد.
تکرار حرف های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست چون به برنامه ما چندان ربط ندارد. بیا بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه های افراطی میپیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما ده ها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخوند و با پدر و مادرش برخورد تون نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت به شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را به ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در ده ها گزارش خود در مثال آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل می گیرد؟ چی به این تاثیر می رساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا می رود در اونجا به چنین شخص تبدیل می یابد؟
به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه می بیایند و از یک سری آزادی ها برخوردار می شوند و می بینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادند، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گری می. این یک. ثانیا ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه های اجتماعی مخصوص در یوتیوب میشینند و بیشتر اینفارماسیا را، خبرها را از یوتیوب میگیرند و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه ها نشستن فرمیرود میشود یا یعنی اینکه صورت میگیرند. به همین خاطر بعد وقتی که میروند رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادند، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجدها یا در غیر مسجدها با اونا صحبت می شود. البته اونا در فکر همین می افتند. چرا؟ زیرا که محدوده ها بازم محدودیت ها اونها را مجبور می کنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمی کند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند؟
وقتی که سپاس از شما. برنامه گپی آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه با همین موضوع نظری ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعداً بحث را ادامه دهیم.
باور کنید نمیدونم سبب چه، سبب نفهمی. فکر من بیکاری است. جای کار کم است. مشغولات. بعد با فکرم تربیت پدر مادر است. اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنه، یعنی که فرزند مشغول با یگان خوندن کار کردن اگر باشد، با فکرم این کار کم میشه.
یکی از سببش مشکلی های اجتماعی بسته نداشتن سواد کافی دینی، نداشتن سواد کافی دنیاوی، با فکر من همین سبب ها هستن که جوان ها با صفی دوهای خود.
مشکلات اجتماعی گفته؟
مشکلات اجتماعی اساسا مهاجرت مهنتی رو من در نظر دارم. یکی از سبب اساسی در آن است که وقتی که جوانان در اینجا کار نمی‌کنند و مهاجرت مهنتی می‌روند، در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتری دارند. بعضی سایت ها و تورنمه‌ای هستند که در دولت ما شدگانده که در روسیه من نیستم دسترسی به اینترنت پورا دارم و اونها رو میتوانند طریق همین سایت و تورنم رو به صف کوالیفیکیشن جلبند.
با نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر خون مثلا یکون دانشگاه خونده باشد و ایخفوی یک کور خچه یک آدم که به کورمون به هر روح میرود.
با نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از من از سوهای علم دور بودن است، از جهت به سوادی شما ممکن باشد.
سبب ای حساب به سوادی ده کم سواد بودن یا جوان ها
سواد دینی دنیاوی
هم دینی و هم دنیاوی هر دی سواد نمیرسه برای همی روح ها انتخاب میکنن و فکر من این خطا.
اکثر ساکنانی که ما نظر آنها را در دوشنبه پرسیدیم به دو نکته تاکید کردند که جوانان دانش کافی دینی و دنیوی ندارند و یکی از عامل پیوستن آنها به گروه های افراطی یا دارا شدن به عقیده های افراطی همین است. نظر شما چی است جناب عادی‌زاده؟ بفرمایید.
درست من فکر بکنم که ناکافی بودن دانش و هم در زندگی دنیاوی هم در دینی البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است.
جناب عزتی، همون نظر شما چی است در این مورد؟
بله، من کار میرم با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیاوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارن، اونا نمیتونن، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی، ارگان های دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونن پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنند. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا اینفرماسی اولیه را ندارند.
اما جناب عزت، همان در روسیه که این همه آزادی را دارند اکثر مهاجران، چرا در اونجا بیشتر به گروه های افراطی شامل می شوند؟
یکی از همصحبت های مخبر شما بسیار خوب درج کردند که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردند که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجرا را مجبور می سازد که رادیکال شوند، چون اونا چی یک قشر ناراضی جامعه هستند، باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنن که باید که در جامعه تغییر شود یا که اونا فرق کنند در جامعه و همین ناراضیت خودشون را باید که اعلان کنند.
تشکر. برای اون که مهاجران دور از عقیده های افراطی باشند چی کاری رو باید انجام داد جناب هادی‌زاده؟
به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا
عدالت اجتماعی یعنی چی؟
برداشتن کروپسیه، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، اونیورسیتای خوب، مثلا مثلا بچه ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلم ندهند، مثلا وقتی که اونیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن به کار مثلا بدون تغبازی گفتی خودم رو داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم، متاسفانه ما در تاجیکستان انجینیری زیاد بسیار کم داریم. ما باید که انجینیر استخدام بروریم.
با استاد حاجی‌زاده بازم موافق هستم، ولی به گمان من خوب میشد که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیا هیچ حکومتی، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه، در زمینه مبارزه با افرادگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند. باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجرها صحبت کنند، نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا افتریتی از افتریتیت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میرزا و دیگه علمایی که در نزد مهاجرها افتریتیت دارند و احترام دارند، بیان با جوانان صحبت کنند. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرند بریدند.
ببینید جناب عزت، همان زمانی که قبل از اون که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانی های تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راهی پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه.
من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی واخوری، یکی از کارها واخوری با مهاجران است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود، 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونها همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد، هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است.
تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، که در مورد گرویدن مهاجران به عقیده های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
شب نمیتر برویت دیده بود دل بسویت شب نمیتر برویت
بسی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاد شب نمیتر برویت بسی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاد
دل رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مقامات ژاپن می توانند شماره زیادی خارجیان را برای اشتراک در بازی های المپی توکیو در سال 2021 به واکسینه حتمی یا کارانتین اجازت دهند. با آنهایی که به کشور وارد می شوند باید نتیجه های منفی سنجش کووید 19 را پیشنهاد نمایند. طبق اطلاع نشریه ژاپنی نیکی تقریبا 1,000,000 بلیت به المپیاده علکی به خارجیان فروخته شده است. قبلاً دبیر کلی کمیته تدارکات المپیاده توکیو توشیرو موتو اعلام داشت مقامات ژاپن تصمیم گرفتند ورزشکاران و تماشابینان به المپیاده آمده را از کشورهایی که وضع مساعد اپیدمیولوژی دارند از ضرورت کارانتین دو هفته اینا رها کنند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که تا حالا دو ورزشکاری تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس به بازی های تابستانه المپی در توکیو رخصت گرفتند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
خودیم ما از روی شنواری علاکه گفتم میتونیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا رو خد میگیرن، از ورزشی سبوک هم دو نفر یعنی که در عموم چهار نفر از روی کوتا و از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی ترزی آزاد و قیقرانی هم ما باوری کامل داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپی رو به دست میارن.
المپیاده توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 اوگست سال 2020 برگزار می شد، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 اوگست سال 2021 دایر می گردند. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد. انتظار می رود که در بازی ها تقریبا 11,000 ورزشکار شرکت می ورزد. کمیته بین المللی المپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسر او ویکتور لوکاشنکو را از همه گونه رابطه با چورابینی هایی که تحت سرپرستی کمیته بین المللی المپی از جمله بازی های المپی دایر می گردند منع کرد. این تحریم ها در رابطه با تبعیض علیه ورزشکران بلاروس برای عقیده های سیاسی که کمیته بین المللی المپی در جریان تفتیش آشکار نموده است جاری کرده شده است. در این باره در سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده می شود. به اطلاع منبع هنوز در ماه آوگوست پس از انتخابات پرزیدنتی و آغاز عملهای ضد حکومتی تقریبا 1,000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبری بلاروس با یک نامه کشوده امضا گذاشتند که در آن آنها قطع خشونت مقامات حفظ حقوق نسبت اعتراضگران و انتخابات تکراری پرزیدنتی را طلب کردند. پس از چند مدت خبرها پخش شدند که ورزشکاران در فعالیت خود به مشکلات دچار می آیند. خبر داده شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبک دوش می کنند. در نتیجه کمیته بین المللی المپی روز 25 نوامبر تصمیم گرفت که در رابطه به تبعیض نسبت ورزشکاران در بلاروس بنابر عقیده های سیاسی آنها تحقیق رسمی آغاز کند. و علکه 7 دکبر پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در نشست خبری خود اظهار کرد که علیه کمیته ملی المپی بلاروس و الکساندر لوکاشنکا تحریم های جدی جاری میکند که تا انتخاب هیئت نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپی بلاروس در ماه فوریه سال 2021 عمل می نماید. اینچنین تصمیم گرفته شد که همه پرداخت های مالیوی به کمیته ملی المپی بلاروس به استثنای مبلغ هایی که با آماده کردن ورزشکاران بلاروس به بازی های تابستانه المپی در توکیو و به المپیاده زمستانه پکین 2022 اینچنین اشتراک در آنها روانه شدند باز داشته شود. الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت جمهوری بلاروس کمیته بین المللی المپی را دسته جنایتکاران نامید. چون این کمیته او را از حق حضور در المپیاده توکیو محروم کرد. خبرگزاری دولتی بلتا روز 8 دکبر از قبل الکساندر لوکاشنکا نوشته است: ما باید به دادگاه برویم. بگذار بخت پرزیدنت کمیته بین المللی المپی و دسته او بگویند که گناهی من چیست، مگر این است که کشورم را محافظت میکنم. الکساندر لوکاشنکا 23 سال باز پرزیدنت کمیته المپی کشورش است و خود را پیروز انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست اعلام کرده است. مخالفان و کشورهای غربی گفتند که انتخابات با تقلب صورت گرفت. ورزشکاران تاجیک ظفر پرپیف و اسرار واحدف در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ روسیه با رقیبان خود دست بالا شدند. ظفر در وزن اولی سبکترین تورات عثمانوی قرغیز را در راوند پنجم با نکاوت شکست داد. این نهمین پیروزی مشزنی تاجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. او از 11 رقابت در 2 تاش مغلوب شده است. پرپیوی 32 ساله از سال 2017 در مسابقه های بوکس حرفه‌ای شرکت می‌ورزد. اسرار واحدف، مشتنی معروف تاجیک، در مسابقه بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ در وزن دومی سبکترین در ابتدای راوند سوم بر رقیبش دانیلا سافچنکا از اوکراین با نکاوت غالب آمد. این 8 پیروزی اسرار واحدوی 25 ساله در بوکس حرفه‌ای می باشد. او که در همه رقابت‌هایش غالب آمده است، شکست ناپذیر باقی ماند. هر دو مشتنی تاجیک در مسابقه شامی بوکس در یکاترینبورگ دو کشور روسیه و تاجیکستان را نمایندگی کردند. رقابت‌های بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ برای مشتنهای تاجیک آخرین مسابقه در سال 2020 به شمار می رفت. حالا صحبت داریم با مربی ورزیده بوکس، مدیر مکتب ورزشی شماره 2 شهری اصفهان دادابیک فتح‌اللهیف که استاد اسرار واحدوف می باشد. اولا شما رو تبریک میگویم با دست آورد شاگردتون و میخواستم که در باره سبقت اسرار واحدوف در این مسابقه بین المللی کمی شرح دهید.
خیلی که اسرار واحدوف سال گذشته بود بوکسی کسی بود گذشت. ناز برامت کلی ساز من آمده اسفران دو آمدگیش دی کم تر افشتی همین کسلی ها در مونده ما باید یک ماه پیشتر میشود. هم به همین روزی پنجمه گذارامدگی بودم. خیرن من یک وای کرده پریده رفتم و خیلی دوباره تاجیکستان همون باز داشتم.
وای در این مسابقه از نامی هم روسیه هم تاجیکستان هنر نمایی کرده است.
کلوبی که این تیمی پرسنالی هست یعنی مانده نیستن برای همون رگیستراسی شده گی و او کلوبی وای بانی روسیه بانی که بایرک تاجیکستان نام تاجیکستان کردی.
شهروندی روسیه رو هم دارد؟
نیه.
این دویومین قوازمایی او در بوکس حرفه‌ای این سال است؟
این سال است و دویومین اونه که همگیست و هشتوم است. هفته بوریده بود هشتوم است.
یکان بخت ندارد؟
نه حال خدا خواهد بخت ندارد. ایلوی بای نتیه. این مقصدی مهمین که بای ندارد در بخت این تیست برابده.
همین مسابقه رو شما شهر دید. نفوذ از چه خیلی سطحی همین مسابقه چی است؟
این اکو بوکسی کسی یک از جان همین دینه به دینه برامات میکنم. خیلی سطحش بلند. اینم بچی دنیال سرچینکی بوکسی اوکراینه و هم خیلی مهارتی بلندش بود. این که تکنیکی و تکتیک اصار با خوبتر بود. تکنیک و تکتیکشه و استفاده بوده توانیست. و بچه گیش اصارانده همین هوای بوکس میتونیست. تکنیکش بود. همون اگر استفاده بوده توانیست اگر خدا خواهد این اصول کشور افته هم میگیرد. اصلا امروی باکس هم ده این تکنیک هوای باکس. اون دیده باکس کرده میتوند اصول هم ده نگاه کرده سپیرنگ. بازی کرده تانویش خیر آمد کر خمسی خواهد.
از کدام سال اسرار با باکسی حرفه‌ای گذشت؟
2 سال.
اسرار واحدوف در باکسی هواسکوری هم اشتراک دارد و من اشتراک میکند؟
آینده خوب میبینیم اگر باشه بده اگر پلنی مویم همین که اگر روزی که تیه نگر انی هواسکوری به اشتراک کرده یک دیگه برای المپیاد راحتی به مقصد هست. اگر شده بده اگر مقصدی مویم همین کارا کلم.
وزنش تغییر نیفته است؟ چند است وزنش؟
نیه وزنش آزه تغییر نیفته است. وزنش همون 56-57 برامن نکر اینجا هم همون وزن. 55.5 یعنی بهای سرکه و از نقصان دیگه اخیر 55.5 هم 56 کلاو برامد که ایساس یعنی حبست کارون بایم.
مبلغی مثال رفت و آمد جای خواب غذا از حساب کی است؟
اکو مبلغ رفت و آمد خدا به شکر مانده و همه هایان کلوبی حاجی شریف به باید شده گید مکای محمد زویر هایان همونو آدم کرده گید زمرت هم در دیرکتر جنرال یام هایان مومن جان هم های آدم کرده گید که آدمی هم وقتی من رفت و آمده خدا به شکر و برای تاجکستانمی و درازه کجام.
بغیر از اسرار با کدام شاگردتان حالا برای شرکت در مسابقه های بین المللی از نام تاجیکستان آماده می شود؟
محمد خواجه یعقوبوف برآمد کریستاسکو و حاضر و پیشنده
بله بله
و هم حاضر بازش خواهی محمد خواجه یعقوبوف و بازش بندر سال 90 ماندگی رو دخواست فیبرالده و هم شاگردی من
از دیسوارا
یک تا زهرانده اسرار کتی کلانش.
تشکر برای صحبت و شما موفقیت آرزو ماندیم. هم صحبتی من مربی ورزیده باکس دودوبیگ فتحالایف مدیری مکتب ورزشی شماره دوی شهری اسفرا بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه جمهوریوی اوید به بدمینتون که در قصر تنیس و مجمعی ورزش های آبی دوشنبه برگزار شد، بیش از 100 ورزشگر در هیئت دسته های منتخب از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقه میانی دختران و پسرانی از 12 تا 17 ساله در 3 گروه صورت گرفت. ورزشکاران تیم خطلون از همه بیشتر 17 مدال، از آن جمله 7 نشانی طلا با دست آوردند. دسته دوشنبه صاحب 6 مدال من جمله 3 نشانی طلا گردید. با ورزشکاران شهر و نواحی تابعه مرکز 4 مدال که 2 تاش طلا است سپرده شد. کبیر جان جورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تصمیم گرفتیم که مسابقه عنعنوی شود و در آینده حرکت میکنیم که مسابقه را سطح بین المللی کنیم.
در مسابقه جمهوریوی اوید با کاراته کیوکوشین میانی نورسان که در شهر دوشنبه دایر گردید، بیش از 200 ورزشگر در هیئت 8 دسته از مکتب‌های ورزشی همه مناطق کشور شرکت ورزیدند. دسته شهر دوشنبه مقام اول را سزاوار گشت. تشکیل کننده این مسابقه حکمت الله کرامتوف رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشین تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نوع ورزش الهول در تمام ریسپولیکای ما، در همه شهر و ولایت های ریسپولیکا ما هست. با قربی فقط ما در ولایت بدخشان کوهی نداشتیم، در اونجا هم یک مکتب کیوکوشین شدیم. الهول زیاده از 1000 نفر ورزشگران در این سبک کاراته، یعنی که در فدراسیون کیوکوشین کار میکنند و ورزش میورزند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک افغانستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمان نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ایران یک خبرنگار دیگر اندیش را قتل کردند که کاری او در برانگیختن تظاهرات سراسری علیه مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 مساعدت کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 12 دسامبر خبر داد که در دادستان انقلابی تهران گفتند روح‌الله آزم را به دار آویختند. پیش از اجرای حکم قتل، دادگاه عالی ایران حکم خبرنگاری 47 ساله را به تغییر گذاشت. جامعه بین الملل دادگاه را برای این کارش محکوم و تنقید کرد. روح‌الله آزم را ماه ایون دادگاه انقلابی ایران به قتل محکوم کرد. هرچند به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، محاکمه خبرنگار کاملا ناعادلانه صورت گرفته است. او را به جاسوسی و تلاش برای سرنگون سازی حکومت گناهکار دانستند. شیرین عبادی، حامی شناخته حقوق انسان از ایران، هم عمل کردی مقامات را محکوم کرد.
این اعدام بر اساس عدالت نبود. اتهاماتی که به او زده میشد بسیار اتهامات بی‌پایه و مسخره ای بود.
وبسایت روح‌الله آزم با نام احمد نیوز و کانال او در تلگرام مردم را از تظاهرات ضد مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 آگاه می‌کرد که این تظاهرات سپس در سراسر ایران پخش شد. در جریان آن تظاهرات بیشتر از 20 نفر کشته شدند و هزاران کس دیگر را دستگیر کردند. روح‌الله آزم که در پاریس کار و زندگی می‌کرد، ماه اکتبر سال 2019 به طور شبه برانگیز در تهران پیدا و سپس دستگیر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که او را از راه فریب به دام انداختند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 11 دسامبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور 42 مورد نوی سرایت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با گفته وزارت، از روز 30 اپریل تا روز 11 دسامبر کروناویروس نو در عموم به 12620 کس سرایت کرده است و 88 نفر را کشته است. حکومت تاجیکستان روز 30 اپریل گزارش داد و نخستین بار گزارش داد که در کشور 15 مورد سرایت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با وجود آن که از اول ماه فوریه و مارس گزارش‌های زیادی دایر به افزودن تعداد گرفتاران بیماری التهاب شش، بیماری که کووید 19 هم برمی‌انگیزد، زیاد بود، مقامات می‌گفتند در تاجیکستان کروناویروس نو نیست. عین زمان هم متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و می‌گویند مقیاس سرایت کروناویروس نو و تلفات از آن در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. مقامات آمریکا استفاده از واکسن فایزر بیانتک با ضد کروناویروس نو را اجازه دادند و راه را برای واکسن زنی زود در سراسر کشور هموار کردند. قرار اداره غذا و داروبری آمریکا روز 11 دسامبر صادر شد و در زمانی که تلفات از بیماری کووید 19 در آمریکا به مرز 300 هزار نفر نزدیک می شود. پیشتر از این گروه متخصصان مستقل گفتند برای امین ماندن از بیماری، افرادی از 16 تا 85 ساله باید دو مرتبه واکسن فایزر بیانتک را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ یک بیانیه ویدیویی واکسن را معجزه طبی نامید که به قول او میلیون ها نفر از مرگ نجات میدهد و به پاندمی خاتمه میدهد. دونالد ترامپ گفت: ما در مدتی فقط 9 ماه واکسن امن و کارآمدی را پیشنهاد کردیم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. شرکت فایزر نیت دارد همین هفته 3 میلیون دونه واکسن را در آمریکا تقسیم کند که برای 1.5 میلیون نفر کافی است. پیش از همه واکسن ها را ماموران طبی و افراد آسیب پذیر در خانه های کهنسالان میگیرند. قرار استفاده واکسن زمانی قبول شد که در سراسر آمریکا ویروس دیگر باره با سرعت دامن پهن میکند و تعداد بیماران بستری هم زیاد شده است. دادستان ارشد دادگاه بین المللی جرم و جنایت روز 11 دسامبر گفت تفتیشات مقدماتی نشان داده است که در اوکراین جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت صادر شده است. بعد 6 سال تحقیقات، فتا بن سودا در یک بیانیه گفت اساس های منطقی و باوری بخش وجود دارد که عملکرد های زیادی برابر با جنایت های جنگی و جنایت به ضد بشریت در جریان مناقشه اوکراین صورت گرفته است. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را غیر قانونی به قلمرو خودش همراه کرد. اشغال نیم جزیره بعدیان صورت گرفت که تظاهرگران اوکراینی رئیس جمهوری روسیه گرا ویکتور یانوکوویچ را از مقامش برکنار کردند. روسیه همچنین از جدای طلبان حمایت کرده است که در شرق اوکراین میجنگند و زمان شروع آن مناقشه در آنجا در سال 2014 تا کنون 13 هزار نفر کشته شدند. فتا بن سودا گفت که جنایت ها هنگام جنگ و بازداشت ها و در نیم جزیره قریم هم صورت گرفتند. گروه از سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت ازبکستان خواستند که جزا برای همجنسگرایی را از قانون‌ها بردارد و تعقیب این اقلیت‌های جنسی را بس کند. در این باره بخش ازبکی رادیو آزادی خبر می‌دهد. حالا در ازبکستان می‌توانند یک مرد را برای ارتباط جنسی با مرد دیگر تا به 3 سال زندان محکوم کنند. بنا به گزارش بخش ازبکی رادیو آزادی در مراجعه‌نامه‌ای که روز 2 دسامبر سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی نشر کرد، از توصیه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل یادآوری شده است که ماه انور و مهمه امسال از ازبکستان خواست جزا برای همجنسگرایی را از بین برد. در مراجعه نامه آمده است حالا در ازبکستان کدکس نوی جنایی تهیه می شود و مقامات باید این فرصت را برای بهتر کردن وضع حقوق انسان استفاده برند. عین مراجعه را سازمان های عفو بین الملل خانه آزادی هم کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org.
تاجیکستان در سال 2020 به قطار کشورهای شامل شد که در دوره پاندمیه محدودیت های زیاده جاری کرد و از معیارهای دموکراتی باری دیگر عقب نشینی کرد. در باره گزارش یک سازمانی بین المللی مطلب من خیرامون بقازاده. پژوهشگاه تحقیقات دموکراتی ایدیا واقع در استکهلم در گزارش نو خود که هفته گذشته نشر شد، تاجیکستان را به گروه کشورهای شامل کرد که در دوره پاندمی محدودیت ها و تدبیرهای مجازات کننده نو جاری کرد. این محدودیت ها به مشاهده پژوهشگران اروپایی در جاری کردن مجازات برای نشر اطلاع دروغین، آزار ژورنالیستان، محدودیت ژورنالیستان در دسترسی به اطلاع و بستنی رسانه ها افاده شده است. محققان اروپایی میگویند که سال 2020 نصف دموکراتیاهای جهان در مراعات معیارهای دموکراتی عقب نشینی کردند و محدودیت های افزاینده مربوط به 90% رژیم های خودکامه بوده است. البرتو فرناندس، رهبری برنامه‌نویس سازمان اینترنشنال ایدیا، در یک مصاحبه ویدیویش با رادیوی آزادی از شهر استکهلم گفت پاندمی تحولات سیاسی را در سراسر جهان سرعت بخشیده است و تاجیکستان استثنا نیست. او گفت واکنش مقامات به پاندمی موردی نگرانی بود، چون آنها وجود ویروس و هم تأثیر آن را رد میکردند. به گفته فرناندس، کمی بعد این چیز اصلاح شد و تاجیکستان به قطار دیگر کشورهای جهان شامل شد. فرناندس در رابطه با تاجیکستان به 3 نکته تاکید کرد که به گفتش خاص دوران پاندمی در این کشور بود و میتواند پیامدهای دراز مدت داشته باشد.
چیزی که در دیگر کشورها هم وجود دارد و در تاجیکستان هم شاهده شدیم این است که در این کشور محدودیت افزاینده آزادی بیان و همگیرایی مطبوعات وجود دارد. تاجیکستان با بهانه نظارت پاندمی محدودیت های آزادی بیان را بیشتر کرد و فضای کاری مطبوعات را هم در زمینه گزارش ها درباره پاندمی محدود کرد. چیزی دومی که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است.
البرتو فرناندز میگوید در دوره پاندمی بسیار خانواده ها مجبور شدند در خانه زیر یک بام بمانند و مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث افزایش خشونت خانوادگی و آزار زنان شد. این نکته را قبلا یک سازمان حامی حقوق زنان در تاجیکستان هم تاکید کرد. بنا به اطلاع سازمان گلرخسار در ولایت سوغد تاجیکستان که پناهگاه زنان خشونت دیده را اداره میکند، در زمان پاندمی کرونا ویروس مراجعات زنان آزار و اذیت شده در خانه بیشتر شده است. محققان موضوع دموکراسی در کشورهای جهان از سازمان اینترنشنال ایدیا میگویند یکی از پیامدهای سنگینی که پاندمی در تاجیکستان داشته است مربوط به اقتصاد این کشور است. البرتو فرناندوس میگوید
تاجیکستان مثل هر دیگر کشور جهان تأثیر عمیق پاندمی به اقتصادش را احساس می کند. همین بحران اقتصادی در سالهای نزدیک به خصوص بعد انتخابات اخیر تعیین کننده می شود.
در تاجیکستان مقامات هفته های طولانی وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده ماه مارت با شکوه و با شرکت مردم زیاد جشن نوروز را تجلیل کردند. نهایت در آستانه سفری متخصصان طب به سازمان جهانی بهداشت 30 اپریل از نخستین حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس گزارش رسمی نشر شد. این در حالی بود که شبکه‌های اجتماعی و هم خبرنگاران از جمله رادیوی آزادی درباره حادثه های سنگین آلوده شوی ساکنان به التهاب شوش غیر مقرری گزارش ها نشر کرده، اولین حادثه های مرگ انسان ها بر اثر التهاب شش را خبر دادند. مقامات این همه گزارش ها را رد می کردند. حالا هم مقامات وزارت بهداشت در تاجیکستان آمار گرفتار شوی های نو به کرونا ویروس را روزانه در حدود 40 نفر گزارش می دهند، ولی بسیاری ها به درستی این آمار چندان اعتماد ندارند. وزارت بهداشت روز 10 دکبر گزارش داد که در کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در تاجیکستان از 12,500 نفر بیشتر شده، شمار تلفات یا مرگ بیماران از کووید 19 88 نفر را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تحقیقات مستقلانه رادیوی آزادی بر پایه شهادت طبیبان و نزدیکان فوتیده‌ها در نزدیک 8 ماهی پاندمی ثابت کرد که 228 نفر بر اثر کرونا ویروس و التهاب شش جان دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو هواپیمای جنگی بزرگ آمریکا با شماری از هواپیماهای سه کشوری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی روز 10 دکبر در نزدیکی ساحل‌های ایران برای چند ساعت پرواز کردند. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات آمریکا نوشت که هدف از این پروازها پیام‌های بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا به حفظ ثبات در منطقه پایبند است. این دو هواپیمای B-52 روز چهارشنبه از یکی از ایالت‌های آمریکا برای انجام این ماموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که این هواپیماها در فضای منطقه دیده می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستاری بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. در پی این نشست دو هواپیمای B-52 بر فراز خاورمیانه پرواز داشتند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که ماموریت نوی این هواپیماهای جنگی بیانگر نگرانی آمریکا در پی کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس میباشد. گزارش ها میگویند که آمریکا درباره پرواز این دو هواپیمای استراتژی خود که توان انتقال بمب‌های وزنین و اسلحه اتمی را دارند به همپیمان های خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی هواپیمابر آمریکا با 3 کشتی دیگری جنگی خلاف جدول از قبل اعلان شده تا مدت نامعلوم در منطقه میمانند و با پایگاه خود باز نخواهند گشت.
از ازل شیر نبود شیر حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شعر او شعله آتش آتشش شعله شیر سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست شاعران را مسپارد نبوسیدم بخواب شاعران را مسپارد نبوسیدم بخواب با شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود هست نمی رفت با شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخوام شاعران را مسپارد نبوسیدم بخوام
در یک گزارش تازه نشر بانک آسیای رشد گفته است مهاجران کره تاجیک از سوی کاردهندگان استثمار می شوند و از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که به تقدیر مهاجران کره خود بی‌طرف نباشد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این گزارش گفتند حکومت تاجیکستان باید روند مهاجرت را تنظیم و از حقوق آنها در خارج دفاع نماید. بانک به تاجیکستان توصیه داده است که در امر حمایت از حقوق مهاجران کره‌اش از تجربه کشورهای آسیایی پیروی کند. در این گزارش گفته شده است که مهاجران کره نیروی اساسی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان هستند و بنابر زحمت آنها سطح فقر در کشور تدریجا پایین می‌رود. مهاجرت میزان بیکاری را کم کرده واردات پول را به کشور بیشتر میکند. انتقال های پولی مهاجران سال 2019 به 2.7 میلیارد دلار رسیده است که 33.4% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد، آمده است در گزارش. به نوشته مؤلفان در تاجیکستان جای های نوی کاری به قدر کافی ایجاد نمی شود که همه کارگران را تامین کرده تواند. از این رو هر سال بیش از 500,000 نیروی کاری از تاجیکستان به مهاجرت می روند. در گزارش گفته می شود که اکثریت مهاجران و یا 85% ساکنان دهات و سینشان از 15 تا 44 ساله هستند که به مهاجرت می روند. اکثریت کل مهاجران کره تاجیک و یا 98% برای دریافت کار به روسیه می رفتند. اقتصاددان های بانک آسیای رشد خلاصه کردند که رژه سفر بدون ویزا، مشترکات زبانی و فرهنگی و تجربه زیست یک جای در زمان اتحاد شوروی و معاش به مراتب بالاتر از تاجیکستان باعث شده است که مهاجران رو به روسیه بیارند. اما اکثریت مهاجران در روسیه بنابر نداشتن کسب و تخصص و ندانستن حقوق به مشکلات زیاد دچار می شوند و از ناچاری در شرایط سخت کار می کنند. بانک آسیای رشد می گوید کاردهندگان، کارمندان پلیس و گروه های جنایت پیشه در روسیه از ناچاری مهاجران سوء استفاده کرده از آنها پول می ستانند. در این گزارش گفته می شود که مهاجران بنابر فقیری در شرایط های سخت زندگی می کنند و برای صرفه پول حاضرند در خانه های تنگ و تاریک چندین نفر یک جا به سر برند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکلات مهاجرانش با مقامات کشورهای مهاجرپذیر همکاری زیچ براه ماند و همچنین کشورهای نوی برای بکار تامین نمودن شهروندانش بیابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستانی ولایت خطلان فعالیت کاری دو برادر چوپان را که دو سال پیش از وظیفه برکنار شده بودند دوباره تفتیش میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. نورخان و رحمان قربان علیف ها در خواجگی زادپروری حصار نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت کار میکردند. دو سال پیش پس از چنین تفتیش آنها را برسانیدن ضرر به خواجگی متهم کردند و پس از پرداخت جبران از جوابگاری آزاد شدند. برادران چوپان از آغاز دوباره تفتیش نسبتشان نگرانند و میگویند نتیجه تفتیش قبلی و خلاصه مقامات را در دست دارند که بر اساس آن دیگر آنها جوابگر نیستند. رحمان قربان علیف سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار میگوید پیشتر آنها را آژانس مبارزه با فساد تفتیش کرده بود و حالا دوباره دادستان ولایت از سر تفتیش را آغاز کرده است.
2018 کروپسی سنجش کرد 34 سال کم اومد شد.
دیلم کردم؟
245 قسمی دو قطعی دیلم کردم. پروندک چی کردم؟ او را برقرار کردم، سپار دیم. همه شد جو بجا کنیم موبایل یک سال گذاشتم پس با پرکراتور را پیرات کردم.
مقامات دادستانی در ولایت خطان آغاز تفتیش خواجگی حصار را تصدیق کردند ولی گفتند هنوز نسبت به کسی پرونده باز نشده است. این دو برادر از نورسی در خواجگی حصار کار کردند. نورخان نیز پس از آن کارش را از دست داد که آژانس مبارزه با فساد نسبتش پرونده باز کرد. نورخان قربان علیف میگوید او را به آن گناهکار کردند که در زمانی کارش 149 سر گوسفند گم شده است.
149 سر کم شد. او را برقرار کردیم دینای جنایت مون کرد. سود دوماس سود در جرمه نسپارگو دو سال محکم میکنیم. 18,550 سن در بانک سپردیم. هایجا خلاص شدیم اومدیم بوی مم تگردن مولای.
برادران ادعا دارند که در گم شدن گوسفندان از خواجگی دست ندارند و هیچ دلیل هم در این باره موجود نیست. این چوپان های سابقه دار از فشار بالای خود شکایت دارند و میگویند از بپشت و پناه بودنشون استفاده کرده گناه دیگران را سر آنها بار میکنند. مسئولان خواجگی حصار در این مورد با ما صحبت نکردند. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته به پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرای پرزیدنت شد. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره با گروه های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشوی شدند. چرا جوانان در روسیه بیشتر افراطگرا میشوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان میگذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب حادی‌زاده، نظر شما چیست؟
البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افراطگرا میشوند؟
بله، درست است. ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگون است. ببینید، این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بتر در تاجیکستان این کار امکان ندارد، خطا است. بله، از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان عرض هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی ما، یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افراطگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب حادی‌زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیزم آنها رو به ماکسیمالیزم آنها به طرف رادیکالیزم و بعدتر به افراطگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشن، و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنن که اینا حقیقت رو میدونن. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشوری ما یک چطور میگوین یک اندیشه ملی حالا نیست.
تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران، مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند، دعوت های دینی زیاد میکنند؟ گاه حتی تندروانه طور در کامنت هایشون به مطالب رادیو آزادی میبینیم، حتی از برندگان ما طلب میکنند که ستر کنند. این چی معنی دارد جناب عزتی همان، میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی است که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درج کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به حکومت ها و حکومتدارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراط شدن، افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن، از اونا پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن، بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال زنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشوری خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات دارند که سبب میشود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزت‌همان، اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمان از اونها جلوگیری می شود که اونها می خواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه است. ببینید زن و خواهرایی که در کوچه‌های دوشنبه میگردند و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات پلیس وقتی میرن اونا را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار ببینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانا همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت همان، خوب جناب فریدون حادی‌زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشنتر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. میدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواهد که اونها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازند، اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روند بیرون نیست. یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزتی همان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا، چرا مهاجرها بیشتر به صف خوب حزب و حرکت های تندرو میپیوندند؟ ببینید مهاجرها یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه های اجتماعی میشینند. شبکه های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت های رزیدنت های انمو حزب و حرکت های تندرو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تأثیر انا همین رزیدنت ها میمونند، انا همین صحبت ها میمونند و در فکر برای پیوستن به حزب و حرکت های افراطی میگروند، زیرا که میخواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییرات را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریا یا در سوریه یا در عراق پیدا شد.
تکرار حرف های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست چون به برنامه ما چندان ربط ندارد. بیا بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه های افراطی میپیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما ده ها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخوند و با پدر و مادرش برخورد تون نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت به شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را به ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در ده ها گزارش خود در مثال آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل می گیرد؟ چی به این تاثیر می رساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا می رود در اونجا به چنین شخص تبدیل می یابد؟
به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه می بیایند و از یک سری آزادی ها برخوردار می شوند و می بینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادند، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گری می. این یک. ثانیا ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مخصوص در یوتیوب میشینند و بیشتر اینفورماسیون را، خبرها را از یوتیوب میگیرند و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه‌ها نشستن فرمیرود میشود یا اینکه صورت میگیرد. به همین خاطر بعد وقتی که میروند رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادند، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجدها یا در غیر مسجدها با اونا صحبت می شود. البته اونا در فکر همین می افتند. چرا؟ زیرا که محدوده ها بازم محدودیت ها اونها را مجبور می کنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمی کند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند؟
وقتی که سپاس از شما. برنامه گپی آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه با همین موضوع نظری ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعدن بحث را ادامه دهیم.
باور نمیدونم سبب چه، سبب نفهمی. فکر من بیکاری است. جای کار کم است. مشغولات. بعد با فکرم تربیت پدر مادر است. اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنه، یعنی که فرزند مشغول با یگان خوندن کار کردن اگر باشد، با فکرم این کار کم میشه.
یکی از سببش مشکلی های اجتماعی بسته نداشتن سواد کافی دینی، نداشتن سواد کافی دنیاوی، با فکر من همین سبب ها هستن که جوان ها با صفی جوهای خود.
مشکلات اجتماعی گفته؟
مشکلات اجتماعی اساسا مهاجرت مهنتی را من در نظر دارم. یکی از سبب اساسی در آن است که وقتی که جوانان در اینجا کار نمی‌کنند و مهاجرت مهنتی می‌روند، در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتری دارند. بعضی سایت ها و تورنامه هایی هستند که در دولت ما شدگانده که در روسیه من نیستند دسترسی به اینترنت پورا دارند و آنها رو میتوانند تاریخ کنین سایت او تورنم رو به صرف کوایفشو جلدند.
به نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر خون مثلا یکون دانشگاه خونده باشد و ایخفوی یک کور خچه یک آدم که به کور موند به هر روح می روید.
به نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از من از ساحه علم دور بودن است از جهت به سوادی اش ممکن باشد.
سبب ای حساب به سوادی ده کم سواد بودن یم جوان ها
سواد دینی دنیوی
هم دینی و هم دنیوی هر دی سواد نمی رسد برای همی روح ها انتخاب میکنن و فکر من این خطا.
اکثر ساکنانی که ما نظر اونها رو در دوشنبه پرسیدیم با دو نکته تاکید کردند که جوانان دانش کافی دینی و دنیوی ندارند و یکی از عامل پیوستن اونها با گروه های افراطی یا دارا شدن به عقیده های افراطی همین است. نظر شما چی هست جناب یادی‌زاده؟ بفرمایید.
درست من فکر بکنم که ناکافی بودن دانش و هم در زندگی دنیاوی هم در دینی البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است.
جناب عزتی، همون نظر شما چی است در این مورد؟
بله، من کار میرم با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارن، اونا نمیتونن، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی، ارگان های دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونن پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنند. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا اینفارماسی اولیه را ندارند.
اما جناب عزت، همان در روسیه که این همه آزادی را دارند اکثر مهاجران، چرا در اونجا بیشتر با گروه های افراطی شامل می شوند؟
یکی از همصحبت های مخبر شما بسیار خوب درج کردند که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردند که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجرا را مجبور می سازد که رادیکال شوند، چون اونا چی یک قشر ناراضی جامعه هستند، باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنن که باید که در جامعه تغییر شود یا که اونا فرق کنند در جامعه و همین ناراضیت خودشون را باید که اعلان کنند.
تشکر. برای اون که مهاجران دور از عقیده های افراطی باشند چی کاری رو باید انجام داد جناب هادی‌زاده؟
به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا
عدالت اجتماعی یعنی چی؟
برداشتن کروپسیه، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، اونیورسیتای خوب، مثلا پر مثلا بچه ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلم ندهند، مثلا وقتی که اونیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن به کار مثلا بدون تغبازی گفتی خودم رو داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم، متاسفانه ما در تاجیکستان انجینیری زیاد بسیار کم داریم. ما باید که انجینیر استخدام بروریم.
با استاد حاجی‌زاده بازم موافق هستم، ولی به گمان من خوب میشد که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیا هیچ حکومتی، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه، در زمینه مبارزه با افرادگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند. باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجرها صحبت کنند، نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا افتریتی از افتریتیت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میرزا و دیگه علمایی که در نزد مهاجرها افتریتیت دارند و احترام دارند، بیان با جوانا صحبت کنند. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرند بریدند.
ببینید جناب عزت امان، زمانی که قبل از اون که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانی های تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راهی پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه.
من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی واخوری، یکی از کارها واخوری با مهاجران است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود، 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونها همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد، هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است.
تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، که در مورد گرویدن مهاجران به عقیده های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
شبنمی تر برویت
دیده بود دل بسویت
دیده بود دل بسویت
شبنمی تر برویت
شبنمی تر برویت فصلی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم بیاری شبنمی تر برویت فصلی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم بیاری
دل
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مقامات ژاپن می توانند شماره زیادی خارجیان را برای اشتراک در بازی های المپی توکیو در سال 2021 به واکسینه حتمی یا کارانتین اجازت دهند. با آنهایی که به کشور وارد می شوند باید نتیجه های منفی سنجش کووید 19 را پیشنهاد نمایند. طبق اطلاع نشریه ژاپنی نیکی تقریبا 1,000,000 بلیت به المپیاده علکی به خارجیان فروخته شده است. قبلاً دبیر کلی کمیته تدارکات المپیاده توکیو توشیرو موتو اعلام داشت مقامات ژاپن تصمیم گرفتند ورزشکاران و تماشابینان به المپیاده آمده را از کشورهایی که وضع مساعد اپیدمیولوژی دارند از ضرورت کارانتین دو هفته اینا رها کنند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که تا حالا دو ورزشکاری تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس به بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
خودیم ما از روی شنواری علاکه گفتم میتونیم که یک پسر یا دختر از روی کوتا رو خد میگیرد، از ورزشی سبک هم دو نفر یعنی که در عموم چهار نفر از روی کوتا و از نمودی گوشتینی زودو از گوشتینی ترزی آزاد و قیقرانی هم ما باوری کامل داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپی رو به دست میارند.
المپیاده توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 اوگست سال 2020 برگزار می شد، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 اوگست سال 2021 دایر می گردند. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد. انتظار می رود که در بازی ها تقریبا 11,000 ورزشکار شرکت می ورزد. کمیته بین المللی المپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسر او ویکتور لوکاشنکو را از همه گونه رابطه با چرابینی هایی که تحت سرپرستی کمیته بین المللی المپی از جمله بازی های المپی دایر می گردند منع کرد. این تحریم ها در رابطه با تبعیض علیه ورزشکران بلاروس برای عقیده های سیاسی که کمیته بین المللی المپی در جریان تفتیش آشکار نموده است جاری کرده شده است. در این باره در سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده می شود. به اطلاع منبع هنوز در ماه آوگوست پس از انتخابات پرزیدنتی و آغاز عملهای ضد حکومتی تقریبا 1,000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبری بلاروس با یک نامه کشوده امضا گذاشتند که در آن آنها قطع خشونت مقامات حفظ حقوق نسبت اعتراضگران و انتخابات تکراری پرزیدنتی را طلب کردند. پس از چند مدت خبرها پخش شدند که ورزشکاران در فعالیت خود به مشکلات دچار می آیند. خبر داده شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبک دوش می کنند. در نتیجه کمیته بین المللی المپی روز 25 نوامبر تصمیم گرفت که در رابطه به تبعیض نسبت ورزشکاران در بلاروس بنابر عقیده های سیاسی آنها تحقیق رسمی آغاز کند. و علکه 7 دکبر پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در نشست خبری خود اظهار کرد که علیه کمیته ملی المپی بلاروس و الکساندر لوکاشنکا تحریم های جدی جاری میکند که تا انتخاب هیئت نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپی بلاروس در ماه فوریه سال 2021 عمل می نماید. اینچنین تصمیم گرفته شد که همه پرداخت های مالیوی به کمیته ملی المپی بلاروس به استثنای مبلغ هایی که به آماده کردن ورزشکاران بلاروس به بازی های تابستانه المپی در توکیو و به المپیاده زمستانه پکین 2022 اینچنین اشتراک در آنها روانه شدند باز داشته شود. الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت جمهوری بلاروس کمیته بین المللی المپی را دسته جنایتکاران نامید. چون این کمیته او را از حق حضور در المپیاده توکیو محروم کرد. خبرگزاری دولتی بلتا روز 8 دکبر از قبل الکساندر لوکاشنکا نوشته است: ما باید به دادگاه برویم. بگذار بخت پرزیدنت کمیته بین المللی المپی و دسته او بگویند که گناهی من چیست، مگر این است که کشورم را محافظت میکنم. الکساندر لوکاشنکا 23 سال باز پرزیدنت کمیته المپی کشورش است و خود را پیروز انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست اعلام کرده است. مخالفان و کشورهای غربی گفتند که انتخابات با تقلب صورت گرفت. ورزشکاران تاجیک ظفر پرپیف و اسرار واحدف در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ روسیه با رقیبان خود دست بالا شدند. ظفر در وزن اولی سبکترین تورات عثمانوی قرغیز را در راوند پنجم با نکاوت شکست داد. این نهمین پیروزی مشزنی تاجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. او از 11 رقابت در 2 تاش مغلوب شده است. پرپیو 32 ساله از سال 2017 در مسابقه های بوکس حرفه‌ای شرکت می‌ورزد. اسرار واحدف، مشتنی معروف تاجیک، در مسابقه بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ در وزن دومی سبکترین در ابتدای راوند سوم بر رقیبش دانیلا سافچنکا از اوکراین با نکاوت غالب آمد. این 8 پیروزی اسرار واحدوی 25 ساله در بوکس حرفه‌ای می باشد. او که در همه رقابت‌هایش غالب آمده است، شکست ناپذیر باقی ماند. هر دو مشتنی تاجیک در مسابقه شامی بوکس در یکاترینبورگ دو کشور روسیه و تاجیکستان را نمایندگی کردند. رقابت‌های بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ برای مشتنهای تاجیک آخرین مسابقه در سال 2020 به شمار می رفت. حالا صحبت داریم با مربی ورزیده بوکس، مدیر مکتب ورزشی شماره 2 شهری اصفهان دادابیک فتح‌اللهیف که استاد اسرار واحدوف می باشد. اولا شما رو تبریک میگویم با دست آورد شاگردتون و میخواستم که در باره سبقت اسرار واحدوف در این مسابقه بین المللی کمی شرح دهید.
خیلی خوب، اسرار واحدوف سال گذشته بود بوکسی کسی بود گذشت ناز برامد کلی ساز من آمده اسفران دو آمدگیش دی کانتر افشتی همین کسلی ها در مونده ما باید یک ماه پیشتر میشود هم به همین روزی پنجمه گذارامدگی بودم. خیریت منو یک وای کرده پریده رفتن و خیلی دوباره تاجکستان همون بازداشتن.
وای در این مسابقه از نامی هم روسیه هم تاجکستان هنرنمایی کرده است.
کلوبی که این تیم پرسنالی هست یعنی مانده نیستن برای همون رگیستراسی شده گی و او کلوبی وای بانی روسیه بانی که بایرک تاجکستان نام تاجکستان کردی.
شهروندی روسیه رو هم دارد؟
نیه.
این دویومین قوازمایی او در بوکس حرفه‌ای این سال است؟
این سال است و دویومین اونه که همگیست و هشتوم است. هفت بوریده بود هشتوم است.
یکان بخت ندارد؟
نه حال خدا خواهد بخت ندارد. ایلوی بای نتیه. این مقصدی مهمین که بای ندارد در بخت این کشت برابده.
همین مسابقه را شما شهر دید. نفوذ از چخیل است؟ سطح همین مسابقه چی است؟
این اکو بوکسی کسی یک از جان همین دینه به دینه برامات میکنم. خیلی سطحش بلند. اینم بچی دنیال سرچینکی بوکسی اوکراینه و هم خیلی مهارتی بلندش بود. این که تکنیکی و تکتیک اصلا با خوبتر بود تکنیک و تکتیکشه و استفاده بوده توانیست. و بچه گیش اصلاانده همین هوای بوکس میتونیست تکنیکش بود. همون اگر استفاده بوده توانیست اگر خدا خواهد این اصرار کشور افته هم میگیرد. اصلا امروی باکس هم ده این تکنیک هوای باکس. اون دیده باکس کرده میتوند اصلا اون به نگاه کرده سپیرنگ بازی کرده تانویست. خیر آمد کر خمسه خواهد.
از کدام سال اصرار با باکسی حرفه‌ای گذشت؟
2 سال.
اصرار واحدوف در باکسی هواسکوری هم اشتراک دارد و من اشتراک میکند؟
آینده خوب میبینیم اگر باشه بده اگر پلنی مویم همین که اگر روزی که تیه نگر این هواسکوری به اشتراک کرده یک دیگه برای المپیاد راحتی به مقصد هست. اگر شده بده اگر مقصدی مویم همین کارا کلم.
وزنش تغییر نیفته است؟ چند است وزنش؟
نیه وزنش آزه تغییر نیفته است. وزنش همون 56-57 برامن میکرد. اینجا هم همون وزن. 55 نیم یعنی بهای سرکه و از نقصان دیگر خیر 55 نیم هم 56 کلاو برامد که سوست یعنی حبست کارون بایم.
مبلغی مثال رفت آمد جای خوب غذا از حساب کی است؟
اکو مبلغ رفت و آمد خدا به شکر مانده و همه هایان کلوبی حاجی شلی ببای شده گی مکای محمد زویر هایان همونو آدم کرده گی زمرت هم در دیرکتر جنرال یام هایان مومین جان هم های آدم کرده گی که آدمی هم وقتی من رفت و آمده خدا به شکر با برای تاجکستانی می بدارد یکجام.
بغیر از اسرار با کدام شاگردتان حالا برای شرکت در مسابقه های بین المللی از نام تاجیکستان آماده می شود؟
محمد خواجه یعقوبوف برآمد کریستسکو و حاضر و پیشنده
بله بله
و هم حاضر بازش خواهی محمد خواجه یعقوبوف و بازش بندر سال 90 موندگی رو دخواست فیبرال و هم شاگردی من
از اسفره
یک تا زهرانده اسرار کدام شد.
تشکر برای صحبت. با شما موفقیت آرزو ماندیم. هم صحبتی من مربی ورزیده باکس دودوبیگ فتحالایف مدیری مکتب ورزشی شماره دوی شهری اسفره بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه جمهوریوی اوید به بدمینتون که در قصر تنیس و مجمعی ورزش های آبی دوشنبه برگزار شد، بیش از 100 ورزشگر در هیئت دسته های منتخب از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقه میانی دختران و پسرانی از 12 تا 17 ساله در 3 گروه صورت گرفت. ورزشکاران تیم خطلون از همه بیشتر 17 مدال از آن جمله 7 نشانی طلا با دست آوردند. دسته دوشنبه صاحب 6 مدال من جمله 3 نشانی طلا گردید. با ورزشکاران شهر و نواحی تابعه مرکز 4 مدال که 2 تاش طلا است سپرده شد. کبیر جان جورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تصمیم گرفتیم که مسابقه عنعنوی شود و در آینده حرکت میکنیم که مسابقه را سطح بین المللی کنیم.
در مسابقه جمهوریوی اوید با کاراته کیوکوشین میانی نورسان که در شهر دوشنبه دایر گردید، بیش از 200 ورزشکار در هیئت 8 دسته از مکتب‌های ورزشی همه مناطق کشور شرکت ورزیدند. دسته شهر دوشنبه مقام اول را سزاوار گشت. تشکیل کننده این مسابقه حکمت الله کرامتوف رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشین تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نوع ورزش الهول در تمام ریسپولیکای ما، در همه شهر و ولایت های ریسپولیکا مون هست. با قربی فقط ما در ولایت بدخشان کوهی نداشتیم، در اونجا هم یک مکتب کیوکوشین شدیم. الهول زیاده از 1000 نفر ورزشگران در این سبک کاراته، یعنی که در فدراسیون کیوکوشین کار میکنند و ورزش میورزند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاهپرک گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. در ایران یک خبرنگار دیگر اندیش را قتل کردند که کاری او در برانگیختن تظاهرات سراسری علیه مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 مساعدت کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا روز 12 دسامبر خبر داد که در دادستانی انقلابی تهران گفتند او را حالا زمرا بدار آویختند. پیش از اجرای حکم قتل، دادگاه عالی ایران حکم خبرنگاری 47 ساله را به تغییر گذاشت. جامعه بین الملل دادگاه را برای این کارش محکوم و تنقید کرد. روح‌الله زمرا ماه ایون دادگاه انقلابی بی ایران با قتل محکوم کرد. ترچم به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، محاکمه خبرنگار کاملا ناعادلانه صورت گرفته است. او را به جاسوسی و تلاش برای سرنگون سازی حکومت گناهکار دانستند. شیرین عبادی، حامی شناخته حقوق انسان از ایران، هم عمل کردیم مقامات را محکوم کرد.
این اعدام بر اساس عدالت نبود. اتهاماتی که به او زده میشد بسیار اتهامات بی پایه و مسخره ای بود.
وبسایت روح الله زم با نام احمد نیوز و کانال او در تلگرام مردم را از تظاهرات ضد مشکلات سخت اقتصادی در سال 2017 آگاه می‌کرد که این تظاهرات سپس در سراسر ایران پخش شد. در جریان آن تظاهرات بیشتر از 20 نفر کشته شدند و هزاران کسی دیگر را دستگیر کردند. روح الله زم که در پاریس کار و زندگی می‌کرد، ماه اکتبر سال 2019 به طور شبهه برانگیز در تهران پیدا و سپس دستگیر شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که او را از راه فریب به دام انداختند. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 11 دسامبر اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در کشور 42 مورد نوی سیرت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با گفته وزارت، از روز 30 اپریل تا روز 11 دسامبر کرونا ویروس نو در عموم به 12620 کس سیرت کرده است و 88 نفر را کشته است. حکومت تاجیکستان روز 30 اپریل گزارش داد و نخستین بار گزارش داد که در کشور 15 مورد سیرت بیماری کووید 19 ثبت شده است. با وجود آن که از اول ماه فوریه و مارس گزارش‌های زیادی دایر به افزودن تعداد گرفتاران بیماری التهاب شش، بیماری که کووید 19 هم برمی‌انگیزد، زیاد بود، مقامات می‌گفتند در تاجیکستان کرونا ویروس نو نیست. عین زمان هم متخصصان با آمار رسمی شبهه دارند و می‌گویند مقیاس سیرت کرونا ویروس نو و تلفات از آن در تاجیکستان به مراتب بیشتر از آن است که وزارت تندرستی اعلان میکند. مقامات امریکا استفاده از واکسینه فایزر بیانتک به ضد کرونا ویروس نو را اجازه دادند و راه را برای واکسین زنی زود در سراسر کشور هموار کردند. قرار اداره غذا و داروباری امریکا روز 11 دسامبر صادر شد و در زمانی که تلفات از بیماری کووید 19 در امریکا به مرز 300 هزار نفر نزدیک می شود. پیشتر از این گروه متخصصان مستقل گفتند برای امین ماندن از بیماری، افرادی از 16 تا 85 ساله باید دو مرتبه واکسینه فایزر بیانتک را بگیرند. رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک بیانیه ویدیویی واکسینه را معجزه طبی نامید که به قول او میلیون ها نفر را از مرگ نجات می دهد و به پاندمی خاتمه می دهد. دونالد ترامپ گفت: ما در مدتی فقط 9 ماه واکسینه امن و کارآمدی را پیشنهاد کردیم. این یکی از بزرگترین دستاوردهای علمی در تاریخ است. شرکت فایزر نیت دارد همین هفته 3 میلیون دانه واکسینه را در آمریکا تقسیم کند که برای 1.5 میلیون نفر کافی است. پیش از همه واکسینه ها را ماموران طبی و افراد آسیب پذیر در خانه های کهنسالان می گیرند. قرار استفاده واکسین از زمانی قبول شد که در سراسر آمریکا ویروس دیگر بار با سرعت دامن پهن می کند و تعداد بیماران بستری هم زیاد شده است. دادستان ارشد دادگاه بین المللی جرم و جنایت روز 11 دسامبر گفت تفتیشات مقدماتی نشان داده است که در اوکراین جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت صادر شده است. بعد 6 سال تحقیقات، فتا بن سودا در یک بیانیه گفت اساس‌های منطقی و باوری بخش وجود دارد که عملکردهای زیادی برابر با جنایت‌های جنگی و جنایت به ضد بشریت در جریان مناقشه اوکراین صورت گرفته است. روسیه سال 2014 نیم جزیره قریم اوکراین را غیر قانونی به قلمرو خودش همراه کرد. اشغال نیم زیرا بعدی آن صورت گرفت که تظاهرگران اوکراینی رئیس جمهوری روسیه گرا ویکتور یانوکوویچ را از مقامش برکنار کردند. روسیه همچنین از جدایی طلبان حمایت کرده است که در شرق اوکراین می جنگند و زمان شروع آن مناقشه در آنجا در سال 2014 تا کنون 13 هزار نفر کشته شدند. فتا بن سودا گفت که جنایت ها هنگام جنگ و بازداشت ها و در نیم جزیره قریم هم صورت گرفتند. گروهی از سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از حکومت ازبکستان خواستند که جزا برای همجنسگرایی را از قانون‌ها بردارد و تعقیب این اقلیت‌های جنسی را بس کند. در این باره بخش ازبکی رادیو زودی خبر می‌دهد. حالا در ازبکستان می‌توانند یک مرد را برای ارتباط جنسی با مرد دیگر تا به 3 سال زندان محکوم کنند. بنا به گزارش بخش ازبکی رادیو زودی در مراجعه‌نامه‌ای که روز 10 دسامبر سازمان حقوق انسان در آسیای مرکزی نشر کرد، از توصیه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل یادآوری شده است که ماه انور و مهمه امسال از ازبکستان خواست جزا برای همجنسگرایی را از بین برد. در مراجعه نامه آمده است حالا در ازبکستان کدکس نوی جنایی تهیه می شود و مقامات باید این فرصت را برای بهتر کردن وضع حقوق انسان استفاده برند. عین مراجعه را سازمان های عفو بین الملل خانه آزادی هم کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
تاجیکستان در سال 2020 به قطار کشورهای شامل شد که در دوره پاندمی محدودیت‌های زیادی جاری کرد و از معیارهای دموکراسی باری دیگر عقب نشینی کرد. درباره گزارش یک سازمان بین‌المللی مطلب من خیرمون با قزاده. پژوهشگاه تحقیقات دموکراتی ایدیا واقع در استکهلم در گزارش نو خود که هفته گذشته نشر شد، تاجیکستان را به گروه کشورهای شامل کرد که در دوره پاندمی محدودیت ها و تدبیرهای مجازات کننده نو جاری کرد. این محدودیت ها به مشاهده پژوهشگران اروپایی در جاری کردن مجازات برای نشر اطلاع دروغین، آزار ژورنالیستان، محدودیت ژورنالیستان در دسترسی به اطلاع و بستنی رسانه ها افاده شده است. محققان اروپایی میگویند که سال 2020 نصف دموکراتیاهای جهان در مراعات معیارهای دموکراتی عقب نشینی کردند و محدودیت های افزاینده مربوط به 90% رژیم های خودکامه بوده است. البرتو فرناندس، رهبری برنامه‌ای سازمان اینترنشنال ایدیا، در یک مصاحبه ویدیویش با رادیوی آزادی از شهر استکهلم گفت پاندمی تحولات سیاسی را در سراسر جهان سرعت بخشیده است و تاجیکستان استثنا نیست. او گفت واکنش مقامات به پاندمی مورد نگرانی بود، چون آنها وجود ویروس و هم تاثیر آن را رد میکردند. به گفته فرناندس، کمی بعد این چیز اصلاح شد و تاجیکستان به قطار دیگر کشورهای جهان شامل شد. فرناندس در رابطه با تاجیکستان به 3 نکته تاکید کرد که به گفتش خاصی دوران پاندمی در این کشور بود و میتواند پیامدهای درازمدت داشته باشد.
چیزی که در دیگر کشورها هم وجود دارد و در تاجیکستان هم شاهده شدیم این است که در این کشور محدودیت افزاینده آزادی بیان و همگرایی مطبوعات وجود دارد. تاجیکستان با بهانه نظارت پاندمی محدودیت های آزادی بیان را بیشتر کرد و فضای کاری مطبوعات را هم در زمینه گزارش ها درباره پاندمی محدود کرد. چیزی دومی که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است.
البرتو فرناندز میگوید در دوره پاندمی بسیار خانواده ها مجبور شدند در خانه زیر یک بمب بمانند و مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث افزایش خشونت خانوادگی و آزار زنان شد. این نکته را قبلا یک سازمان حامی حقوق زنان در تاجیکستان هم تاکید کرد. بنا به اطلاع سازمان گلرخسار در ولایت سوغد تاجیکستان که پناهگاه زنان خشونت دیده را اداره میکند، در زمان پاندمی کرونا ویروس مراجعات زنان آزار و اذیت شده در خانه بیشتر شده است. محققان موضوع دموکراسی در کشورهای جهان از سازمان اینترنشنال ایدیا میگویند یکی از پیامدهای سنگینی که پاندمی در تاجیکستان داشته است مربوط به اقتصاد این کشور است. البرتو فرناندز میگوید
تاجیکستان مثل هر دیگر کشور جهان تأثیر عمیق پاندمی به اقتصادش را احساس می کند. همین بحران اقتصادی در سالهای نزدیک به خصوص بعد انتخابات اخیر تعیین کننده می شود.
در تاجیکستان مقامات هفته های طولانی وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده ماه مارس با شکوه و با شرکت مردم زیاد جشن نوروز را تجلیل کردند. نهایت در آستانه سفری متخصصان طب به سازمان جهانی بهداشت 30 اپریل از نخستین حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس گزارش رسمی نشر شد. این در حالی بود که شبکه‌های اجتماعی و هم خبرنگاران از جمله رادیوی آزادی درباره حادثه های سنگین آلوده شوی ساکنان به التهاب شش غیر مقرری گزارش ها نشر کرده، اولین حادثه های مرگ انسان ها بر اثر التهاب شش را خبر دادند. مقامات این همه گزارش ها را رد می کردند. حالا هم مقامات وزارت بهداشت در تاجیکستان آمار گرفتار شوی های نو به کرونا ویروس را روزانه در حدود 40 نفر گزارش می دهند، ولی بسیاری ها به درستی این آمار چندان اعتماد ندارند. وزارت بهداشت روز 10 دکبر گزارش داد که در کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در تاجیکستان از 12,500 نفر بیشتر شده، شمار تلفات یا مرگ بیماران از کووید 19 88 نفر را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تحقیقات مستقلانه رادیوی آزادی بر پایه شهادت طبیبان و نزدیکان فوتیده‌ها در نزدیک 8 ماهی پاندمی ثابت کرد که 228 نفر بر اثر کرونا ویروس و التهاب شش جان دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو هواپیمای جنگی بزرگ آمریکا با شماری از هواپیماهای سه کشوری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی روز 10 دکبر در نزدیکی ساحل های ایران برای چند ساعت پرواز کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تکیه به مقامات آمریکا نوشت که هدف از این پروازها پیام های بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا به حفظ ثبات در منطقه پایبند است. این دو هواپیمای B-52 روز چهارشنبه از یکی از ایالت‌های آمریکا برای انجام این ماموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که این هواپیماها در فضای منطقه دیده می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستاری بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. در پی این نشست دو هواپیمای B-52 بر فراز خاورمیانه پرواز داشتند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌افزاید که ماموریت نو این هواپیماهای جنگی بیانگر نگرانی آمریکا در پی کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس میباشد. گزارش ها میگویند که آمریکا درباره پرواز این دو هواپیمای استراتژی خود که توان انتقال بمب‌های وزنین و اسلحه اتمی را دارند به همپیمان های خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی هواپیمابر آمریکا با سه کشتی دیگری جنگی خلاف جدول از قبل اعلان شده تا مدت نامعلوم در منطقه میمانند و با پایگاه خود باز نخواهند گشت.
از ازل شیر نبود شیر حضرت زردوشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بود است شعر او شعله آتش آتشش شعله شیر سرخی روی عجم این همه از سرخی اوست شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب شیراز نمی رفت اگر سعدی نبود پس نمی رفت و شیراز نبود حافظ اگر بلکه شیراز نبود در نظری اهل نظر شاعران را مسپار بخواب شاعران را مسپارت نبوسیدم بخواب
در یک گزارش تازه نشر بانک آسیای رشد گفته است مهاجران کره تاجیک از سوی کاردهندگان استثمار می شوند و از حکومت تاجیکستان دعوت کرده است که به تقدیر مهاجران کره خود بی‌طرف نباشد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این گزارش گفتند حکومت تاجیکستان باید روند مهاجرت را تنظیم و از حقوق آنها در خارج دفاع نماید. بانک به تاجیکستان توصیه داده است که در امر حمایت از حقوق مهاجران کره‌اش از تجربه کشورهای آسیایی پیروی کند. در این گزارش گفته شده است که مهاجران کره نیروی اساسی پیشبرنده اقتصاد تاجیکستان هستند و بنابر زحمت آنها سطح فقر در کشور تدریجا پایین می‌رود. مهاجرت میزان بیکاری را کم کرده واردات پول را به کشور بیشتر میکند. انتقال های پولی مهاجران سال 2019 به 2.7 میلیارد دلار رسیده است که 33.4% مجموعی محصولات داخلی کشور را تشکیل میدهد، آمده است در گزارش. به نوشته مؤلفان در تاجیکستان جای های نوی کاری به قدر کافی ایجاد نمی شود که همه کارگران را تامین کرده تواند. از این رو هر سال بیش از 500,000 نیروی کاری از تاجیکستان به مهاجرت می روند. در گزارش گفته می شود که اکثریت مهاجران و یا 85% ساکنان دهات و سینشان از 15 تا 44 ساله هستند که به مهاجرت می روند. اکثریت کل مهاجران کره تاجیک و یا 98% برای دریافت کار به روسیه می رفتند. اقتصاددان های بانک آسیای رشد خلاصه کردند که رجه سفر بدون ویزا، مشترکات زبانی و فرهنگی و تجربه زیست یک جای در زمان اتحاد شوروی و معاشی به مراتب بالاتر از تاجیکستان باعث شده است که مهاجران رو به روسیه بیارند. اما اکثریت مهاجران در روسیه بنابر نداشتن کسب و تخصص و ندانستن حقوق به مشکلات زیاد دچار می شوند و از ناچاری در شرایط سخت کار می کنند. بانک آسیای رشد می گوید کاردهندگان، کارمندان پلیس و گروه های جنایت پیشه در روسیه از ناچاری مهاجران سوء استفاده کرده از آنها پول می ستانند. در این گزارش گفته می شود که مهاجران بنابر فقیری در شرایط های سخت زندگی می کنند و برای صرفه پول حاضرند در خانه های تنگ و تاریک چندین نفر یک جا به سر برند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که برای حل مشکلات مهاجرانش با مقامات کشورهای مهاجرپذیر همکاری زیچ براه ماند و همچنین کشورهای نوی برای بکار تامین نمودن شهروندانش بیابد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادستان ولایت ختلان فعالیت کاری دو برادر چوپان را که دو سال پیش از وظیفه برکنار شده بودند دوباره تفتیش میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. نورخان و رحمان قربانعلیف ها در خواجگی زادپروری حصار نزد دستگاه اجرای پرزیدنت کار میکردند. دو سال پیش پس از چنین تفتیش آنها را بر رسانیدن ضرر به خواجگی متهم کردند و پس از پرداخت جبران از جوابگری آزاد شدند. برادران چوپان از آغاز دوباره تفتیش نسبتشان نگرانند و میگویند نتیجه تفتیش قبلی و خلاصه مقامات را در دست دارند که بر اساس آن دیگر آنها جوابگر نیستند. رحمان قربانعلیف سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار میگوید پیشتر آنها را آژانسی مبارزه با فساد تفتیش کرده بود و حالا دوباره دادستان ولایت از سر تفتیش را آغاز کرده است.
2018 کروپسیا سنجش کرد 34 سال کم اومد شد
دیلم کردم
245 قسمی دو قطعی دیلم کردم پروندک چی کردم او را برقرار کردم سپور دیم همه شد جوبجا کنم موبایل یک سال گذاشتم پس با پراکراتور را پیرات کنم.
مقامات دادستانی در ولایت ختلان آغاز تفتیش خواجگی حصار را تصدیق کردند ولی گفتند هنوز نسبت به کسی پرونده باز نشده است. این دو برادر از نورسی در خواجگی حصار کار کردند. نورخان نیز پس از آن کارش را از دست داد که آژانس مبارزه با فساد نسبتش پرونده باز کرد. نورخان قربانعلیف میگوید او را به آن گناهکار کردند که در زمانی کارش 149 سر گوسفند گم شده است.
149 سر کم آمد او را برقرار کنیم دینای جنایت مون کرد. سود دومان سود در جرمه در سپرگو دو سال محکم میکنیم. 18,550 سن در بانک سپردیم. اینجا خلاص شدیم اومدیم بای مم دگردن مولای.
برادران ادعا دارند که در گم شدن گوسفندان از خواجگی دست ندارند و هیچ دلیل هم در این باره موجود نیست. این چوپان های سابقه دار از فشار بالای خود شکایت دارند و میگویند از بپشت و پناه بودنشان استفاده کرده گناه دیگران را سر آنها بار میکنند. مسئولان خواجگی حصار در این مورد با ما صحبت نکردند. خواجگی زاد پروری حصار سال 1952 تأسیس یافته با پروریش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابه دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پروریش می‌یابد.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره به گروه های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت میکنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر میدهند که شامل گروه های افراطی شدند. بسیاری ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه میدانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85 درصد جوانانی که به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخشوی شدند. چرا جوانان تاجیک در روسیه بیشتر افرادگرا می شوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حادی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان در میان می گذاریم. با برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب حادی‌زاده، نظر شما چیست؟
البته در روسیه بچه‌ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خیش و اقربا بسیارتر شدن و در اون جایی گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنند، البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است. اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان میباشد.
عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افرادگرا می شوند؟
بله درست است، ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگونند. ببینید این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاد و دیگر کشورها یا اصطلاح بتر در تاجیکستان این کار امکان ندارد خطاست. بله، از جانب روسیه پیوستن تا خب یک سال دو سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان عرض هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی ما، یعنی جامعه شهروندی و حکومت و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افرادگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند.
بله، ریشه سبب در چی است جناب حادی‌زاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی میشوند؟
ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیزم آنها رو به ماکسیمالیزم آنها به طرف رادیکالیزم و بعدتر به افرادگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه‌ای که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که و که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشند و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنند که اینا حقیقت رو میدانند. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگویند یک اندیشه ملی آنو نیست.
تا تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند دعوت های دینی زیاد میکنند، گاه حتی تندروانه، طوری در کامنت هایشون با مطالب رادیو آزادی میبینیم حتی از برندگان ما طلب میکنند که ستر کنند، این چی معنی دارد؟ جناب عزتی همان میتوانید شرح دهید؟
بله، ببینید افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی است که باید جامعه شناسا این مشکلی را باید درک کنند، درج کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به حکومت ها و حکومت دارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نام بر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراط شدن، افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن از اونا پرسیده است که چرا اونها این کار را انجام دادن، بالخصوص در تاجیکستان. اگر تاجیکستان ما مثال بزنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشور خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات را دارند که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند.
جناب عزت، همون اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمانی از اونها جلوگیری می شود که اونها می خواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند، یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود.
نه، کاملا اشتباه است. ببینید زن و خواهرایی که در کوچه های دوشنبه میگردند و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات های پلیس وقتی میرن اونا را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارهای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار ببینن یا که تمام جامعه را نحجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است و یکی از سبب های دیگر افراطی شوی جوانا همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا است.
ببینید جناب عزت، همان خوب جناب فریدون حاجی زاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشین تر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟
نه، این چیز مهم است. بدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواهد که آنها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازند اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما، این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روان بیرون نیست. یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیاوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر میآوردن، مصرع میآوردن و میگفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست.
تشکر. جناب عزت امان، شما چی نظر دارید؟
چرا مهاجرا بیشتر به صف خوب حزب و حرکت های تندرو میپیوندند؟ ببینید، مهاجرا یک قشری ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه های اجتماعی میشینند. شبکه های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت های رزیدنت های انمو حزب و حرکت های تندرو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تأثیر انا همین رزیدنت ها میمونند، انا همین صحبت ها میمونند و در فکر برای پیوستن به حزب و حرکت های افراطی میگروند، زیرا که میخواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییرات را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریه یا در سوریه یا در عراق پیدا شد.
تکرار حرف های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست، چون به برنامه ما چندان ربط ندارد. بیا بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه های افراطی میپیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما ده ها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخواند و با پدر و مادرش برخورد تون نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت به شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را به ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در ده ها گزارش خود در مثال آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل می گیرد؟ چی به این تاثیر می رساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا می رود در اونجا به چنین شخص تبدیل می یابد؟
به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه می بیایند و از یک سری آزادی ها برخوردار می شوند و می بینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادند، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گری می. این یک. ثانیه، ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه های اجتماعی مخصوص در یوتیوب می شینند و بیشتر اینفارماسیا را، خبرها را از یوتیوب می گیرند و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه ها نشستن فرمی رود می شود یا اینکه صورت می گیرد. به همین خاطر بعد وقتی که می روند رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادن، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجد ها یا در غیر مسجد ها با اونا صحبت می شود. البته اونا در فکر همین می افتند. چرا؟ زیرا که محدوده ها، بازم محدودیت ها اونها را مجبور میکنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمیکند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند؟
وقتی که سپاس از شما. برنامه گپ آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه به همین موضوع نظری ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعدن بحث را ادامه دهیم.
باور کنید نمیدونم سبب چه، سبب نفهمی. فکری من بیکاری است، جای کار کم است، مشغولات. بعد با فکرم تربیه پدر مادر است. اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنند، یعنی که فرزند مشغول با یکم خوندن کار کردن اگر باشد، با فکرم این کارو کم میشه.
یکی از سببش مشکلات اجتماعی است، نداشتن سواد کافی دینی، نداشتن سواد کافی دنیوی. با فکر من همین سبب ها هستن که جوان ها با صفی جوهای خود.
مشکلات اجتماعی گفتید؟
مشکلات اجتماعی اساسا مجرد مهنتی رو من در نظر دارم. یکی از سبب اساسی در اون است که وقتی که جوان ها در اجاز کار نمی بند و مجرد مهنتی می روند، در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتری دارند و بعضی سایت‌ها و تورنمه‌هایی هستند که در دولت ما مشهود هستند که در روسیه هم من نیستم، دسترسی به اینترنت را دارم و اونها رو می‌توانند طریق همین سایت‌ها و تورنمه‌ها و صرف کوالیفیکیشن جلب کنند.
با نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر خون مثلا یکون دانشگاه خونده باشد و ایخفوی یک کور خچه یک آدم که به کورمون به هر روح می روه.
با نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از اون من از سوهای علم دور بودن است، از جهت به سوادیش رو ممکن باشد.
سبب ای حساب به سوادی ده کم سواد بودن هم جوان ها
سواد دینی دنیاوی
هم دینی و هم دنیاوی هر دی سواد نمی رسد برای همی روح انتخاب میکنند و فکر من این خطا.
اکثر ساکنانی که ما نظر اونها رو در دوشنبه پرسیدیم با دو نکته تاکید کردند که جوانان دانشی کافی دینی و دنیاوی ندارند و یکی از عامل پیوستن اونها به گروه های افراطی یا دارا شدن به عقیده های افراطی همین است. نظر شما چی است جناب یادی‌زاده؟ بفرمایید.
درست من فکر بکنم که ناکافی بودن دانش و هم در زندگی دنیاوی هم در دینی البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است.
جناب عزتی، همون نظر شما چی است در این مورد؟
بله، من کاملا با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارند، اونا نمیتونند، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی، ارگان های دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونند پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنند. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا اینفرماسی اولیه را ندارند.
اما جناب عزت، همان در روسیه که این همه آزادی را دارند اکثر مهاجران، چرا در اونجا بیشتر با گروه های افراطی شامل می شوند؟
یکی از همصحبت های مخبری شما بسیار خوب درج کردن که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردن که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجرا را مجبور می سازد که رادیکال شود، چون اونا چی یک قشر ناراضی جامعه هستند، باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنند که باید که در جامعه تغییر شود یا که اونا فرق کنند در جامعه و همین ناراضیت خودشون را باید که اعلان کنند.
تشکر. برای اون که مهاجران دور از عقیده های افراطی باشند چی کاری رو باید انجام داد جناب هادی‌زاده؟
به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا
عدالت اجتماعی یعنی چی؟
برداشتن کروپسیه، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، اونیورسیتای خوب، مثلا مثلا بچه ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلمان دهند، مثلا وقتی که اونیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن با کار مثلا بدون تغابازی گفتی خودم رو داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم، متاسفانه ما در تاجیکستان انجینیر زیاد بسیار کم داریم. ما باید که انجینیر استحصال بروریم.
با استاد حاجی‌زاده بازم موافق هستم، ولی به گمان من خوب میشد که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیا هیچ حکومت، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه، در زمینه مبارزه با افرادگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند. باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجران صحبت کنند. نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا از افتریتیت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میرزا و دیگه علمایی که در نزد مهاجرا افتریتیت دارن و احترام دارن، بیان با جوانان صحبت کنن. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرن بریدن.
ببینید جناب عزت، همان زمانی که قبل از اون که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانی های تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راهی پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه.
من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی واخوری، یکی از کارها واخوری با مهاجران است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونا همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد، هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است.
تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون حاجی‌زاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، که در مورد گرویدن مهاجران به عقیده های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.
شب نمیتر برویت دیده بود دل بسویت دیده بود دل بسویت شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاد شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری دیده بود دل بسویت کی گل کم یاد
دل خبردار بیا میرم باقی بالا سنگ و دل ستمبار در دل رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مقامات ژاپن می توانند شماره زیادی خارجیان را برای اشتراک در بازی های المپی توکیو در سال 2021 به واکسینه حتمی یا کارانتین اجازت دهند. با آنهایی که به کشور وارد می شوند باید نتیجه های منفی سنجش کووید 19 را پیشنهاد نمایند. طبق اطلاع نشریه ژاپنی نیکی تقریبا 1,000,000 بلیت به المپیاده علکی به خارجیان فروخته شده است. قبلاً دبیری کلی کمیته تدارکات المپیاده توکیو توشیرو موتو اعلام داشت مقامات ژاپن تصمیم گرفتند ورزشکاران و تماشابینان به المپیاده آمده را از کشورهایی که وضع مساعد اپیدمیولوژی دارند از ضرورت کارانتینه دو هفته ای نه رها کنند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که تا حالا دو ورزشکاری تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف هر دو در رشته بوکس به بازی های تابستانه المپی در توکیو راحت گرفتند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
خود ما از روی شنواری علاکای گفتن میتونیم که یک پسر یا دختر از روی کووتا رو خد میگیرن. از ورزشی سبک هم دو نفر یعنی که در عموم 4 نفر از روی کووتا و از نمودی گوشتینی جودو، از گوشتینی طرز آزاد و قیقرانی هم ما باوری کامل داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپی رو به دست میارن.
المپیاده توکیو می بایست از 24 ایول تا 9 اوگوست سال 2020 برگزار می شد، ولی به علت پاندمی کرونا ویروس بازی ها یک سال موقوف گذاشته شدند و از 23 ایول تا 8 اوگوست سال 2021 دایر می گردند. همزمان نام بازی ها توکیو 2020 نگاه داشته شد. انتظار می رود که در بازی ها تقریبا 11,000 ورزشگر شرکت می ورزد. کمیته بین المللی المپی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا و پسر او ویکتور لوکاشنکو را از همه گونه رابطه با چورابینی هایی که تحت سرپرستی کمیته بین المللی المپی از جمله بازی های المپی دایر می گردند منع کرد. این تحریم ها در رابطه به تبعیض علیه ورزشکران بلاروس برای عقیده های سیاسی که کمیته بین المللی المپی در جریان تفتیش آشکار نموده است جاری کرده شده است. در این باره در سامانه رسمی کمیته بین المللی المپی خبر داده می شود. به اطلاع منبع هنوز در ماه آوگوست پس از انتخابات پرزیدنتی و آغاز عملهای ضد حکومتی تقریبا 1,000 نفر ورزشکاران و مربیان پیشبری بلاروس به یک نامه کشوده امضا گذاشتند که در آن آنها قطع خشونت مقامات حفظ حقوق نسبت اعتراضگران و انتخابات تکراری پرزیدنتی را طلب کردند. پس از چند مدت خبرها پخش شدند که ورزشکاران در فعالیت خود به مشکلات دچار می آیند. خبر داده شد که ورزشکاران ناراضی را از دسته های منتخب خارج و از مقامات دولتی سبک دوش می کنند. در نتیجه کمیته بین المللی المپی روز 25 نوامبر تصمیم گرفت که در رابطه به تبعیض نسبت ورزشکاران در بلاروس بنابر عقیده های سیاسی آنها تحقیق رسمی آغاز کند. ولکه 7 دکبر پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ در نشست خبری خود اظهار کرد که علیه کمیته ملی المپی بلاروس و الکساندر لوکاشنکا تحریم های جدی جاری می کند که تا انتخاب هیئت نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپی بلاروس در ماه فوریه سال 2021 عمل می نماید. اینچنین تصمیم گرفته شد که همه پرداخت های مالیوی به کمیته ملی المپی بلاروس به استثنای مبلغ هایی که به آماده کردن ورزشکاران بلاروس به بازی های تابستانه المپی در توکیو و به المپیاده زمستانه پکین 2022 اینچنین اشتراک در آنها روانه شدند باز داشته شود. الکساندر لوکاشنکا پرزیدنت جمهوری بلاروس کمیته بین المللی المپی را دسته جنایتکاران نامید. چون این کمیته او را از حق حضور در المپیاده توکیو محروم کرد. خبرگزاری دولتی بلتا روز 8 دکبر از قبل الکساندر لوکاشنکا نوشته است: ما باید به دادگاه برویم. بگذار بخت پرزیدنت کمیته بین المللی المپی و دسته او بگویند که گناهی من چیست، مگر این است که کشورم را محافظت میکنم. الکساندر لوکاشنکا 23 سال باز پرزیدنت کمیته المپی کشورش است و خود را پیروز انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست اعلام کرده است. مخالفان و کشورهای غربی گفتند که انتخابات با تقلب صورت گرفت. ورزشکاران تاجیک ظفر پرپیف و اسرار واحدف در مسابقه بوکس حرفه‌ای در شهر یکاترینبورگ روسیه با رقیبان خود دست بالا شدند. ظفر در وزن اولی سبکترین تورات عثمانوی قرغیز را در راوند پنجم با نکاوت شکست داد. این نهمین پیروزی مشزنی تاجیک در بوکس حرفه‌ای به شمار می رود. او از 11 رقابت در 2 تاش مغلوب شده است. پرپیو 32 ساله از سال 2017 در مسابقه های بوکس حرفه‌ای شرکت می ورزد. اسرار واحدف مشتنی معروف تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ در وزن دومی سبکترین در ابتدای راوند سوم به رقیبش دانیلا سافچنکا از اوکراین با نکاوت غالب آمد. این 8 پیروزی اسرار واحدوی 25 ساله در بوکس حرفه‌ای می باشد. او که در همه رقابت هایش غالب آمده است، شکست ناپذیر باقی ماند. هر دو مشتنی تاجیک در مسابقه شامی بوکس در یکاترینبورگ دو کشور روسیه و تاجیکستان را نمایندگی کردند. رقابت های بوکس حرفه‌ای در یکاترینبورگ برای مشتنی های تاجیک آخرین مسابقه در سال 2020 به شمار می رفت. حالا صحبت داریم با مربی ورزیده بوکس، مدیری مکتب ورزشی شماره 2 شهری اصفهان دادابیک فتح‌اللهیف که استاد اسرار واحدوف می باشد. اولا شما رو تبریک میگویم با دست آورد شاگردتون و میخواستم که در باره سبقت اسرار واحدوف در این مسابقه بین المللی کمی شرح دهید.
خیلی است که اسرار واحدوف سال گذشته بود بوکس کسی بود گذشت ناز برآمد کردی ساز من آمده اسفران در آمدگیش دی کم تر افشت کردیم کسلی ها در موند ما باید یک ماه پیشتر میشود هم به همین روز پنجمه گذراندگی بودم. خیلیت من یک وای کرده پریده رفتم و خیلی دوبروی تاجکستان همون برداشتم.
وای در این مسابقه از نامی هم روسیه هم تاجکستان هنرنمایی کرده است.
کلوبی که این تیم پرسنالی هست این مونده نیستن برای همون رگستراسی شده گی و او کلوبی وای بانی روسیه بانی که بایرق تاجکستان نام تاجکستان کردی.
شهروندی روسیه رو هم دارد؟
نیه.
این دویومین قوازمایی او در بوکس حرفه‌ای این سال است؟
این سال است و دویومین او نکی همگیش با هشتوم است. هفته بوری دیگه بود هشتوم است.
یکان بخت ندارد؟
نیه حال خدا خواهد بخت ندارد. ایلوی بای نتیه هم. این مقصدی مهمین که بای ندارد دیر بخت این پیست برابده.
همین مسابقه رو شما شهر دید. نفوز از چخیل از سطح همین مسابقه چی است؟
این اکو بوکسی کسی یک از جان همین دینه به دینه برامات میکنم خیلی سطحش بلند. اینم بچی دنیال سرچینکی بوکسی اوکراینه و هم خیلی مهارتی بلندش بود. این که تکنیکی و تکتیک اثار با خوبتر بود تکنیک و تکتیکشه و استفاده بوده توانیم و بچه گیش اثارانده همین هوای بوکس میتونیست تکنیکش بود. همون اگر استفاده بوده توانده اگر خدا خواهد این اصول پیش برفته هم میگیرد. اصلا امروز باکس هم ده این تکنیک هوای باکس. اون دیده باکس کرده میتوند اصلا اون به نگاه کرده سپرنی. بازی کرده تانویش خیر آمد کرد خمسه خواهد.
از کدام سال اسرار با باکسی حرفه‌ای گذشت؟
2 سال.
اسرار واحدوف در باکسی هواسکوری هم اشتراک دارد و من اشتراک میکند؟
آینده خوب میبینیم اگر باشه بده اگر پلنی مویم همین که اگر روزی که تینه که انی حواس کرده اشتراک کرده یک دیگه برای علیمتیات
راحتی به مقصد باید. اگر سوید اگر مقصدی مایم همه کارا کردن.
وزنش تغییر نیفته است؟ چند است وزنش؟
نه وزنش آزه تغییر نیفته است. وزنش همون 56-57 برامن نکرد. اینجا هم همون وزن. 55 نیم به یعنی وحای سرکت وزن. نقصان دیگر خیر 55 نیم. هم 56 کلاو برامن که ایساس یعنی عباس کارون باییم.
مبلغی مثال رفت آمد، جای خوب، غذا، اسیزا بی کی است؟
اکو مبلغ رفت و آمد خدا به شکر مانده و همه هایان کلوبی حاجی شریف ببای شده گی مکای محمد زویر هایان همونو آردم کرده گی زمره دنده دیرکتر اینجنرالی همه هایان مومین جان همه های آردم کرده گی که آردم همه وقتی من رفت و آمده خدا به شکر با برای تاجکستانمی و درازه کجام
بغیر از اسرار با کدام شاگردتان حالا برای شرکت در مسابقه های بین المللی از نام تاجیکستان آماده می شوند؟
محمد خاجی یعقوبوف برآمد کریسکو و حاضر و پیشنده کرد.
بله بله.
و هم حاضر بازش خواهی محمد خاجی یعقوبوف بازش بعد از سال 90 ماندگی رو دوخواد فیبرالده. و هم شاگردی من.
عزیز برا.
هر دوستانی یک زهرانده اسرار کتکلان شد.
تشکر برای صحبت و شما موفقیت آرزو ماندیم. هم صحبتی من مربی ورزیده بوکس دودوبیک فتحالایف مدیری مکتب ورزشی شماره دوی شهری اسفره بود.
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در مسابقه جمهوریوی اوید به بدمینتون که در قصر تنیس و مجمعی ورزش های آبی دوشنبه برگزار شد، بیش از 100 ورزشگر در هیئت دسته های منتخب از همه مناطق کشور شرکت کردند. مسابقه میانی دختران و پسرانی از 12 تا 17 ساله در 3 گروه صورت گرفت. ورزشکران تیم خطلون از همه بیشتر 17 مدال، از آن جمله 7 نشان طلا به دست آوردند. دسته دوشنبه صاحب 6 مدال، من جمله 3 نشان طلا گردید. با ورزشکاران شهر و نواحی تابعه مرکز 4 مدال که 2 تاش طلا است سپرده شد. کبیرجان جورایف رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تصمیم گرفتیم که مسابقه عنعنوی شود و در آینده حرکت میکنیم که مسابقه را سطح بین المللی کنیم.
در مسابقه جمهوریوی اوید با کاراته کیوکوشین میانی نورسان که در شهر دوشنبه دایر گردید، بیش از 200 ورزشگر در هیئت 8 دسته از مکتب‌های ورزشی همه مناطق کشور شرکت ورزیدند. دسته شهر دوشنبه مقام اول را سزاوار گشت. تشکیل کننده این مسابقه حکمت الله کرامتوف رئیس فدراسیون کاراته کیوکوشین تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نوع ورزش الهول در تمام ریاست‌های ما، در همه شهر و ولایت‌های ریاست‌مون هست. با قربی فقط ما در ولایت بدخشان کوهی نداشتیم، در اونجا هم یک مکتب کیوکوشین شدیم. الهول زیاده از 1000 نفر ورزشگران در این سبک کاراته، یعنی که در فدراسیون کیوکوشین کار میکنند و ورزش می‌ورزند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خان آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شاه برات گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها،
تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته. دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی.
رادیو